گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 31 دسامبر 2021 مصادف با 10 دی ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز رو آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-288-6458 است. بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سرور هم از گلستان زنگ می‌زنم.
بله خانم سرور، سلام، خوبی شما؟
الحمدلله، سلامت بشید. شما که ماشاءالله خوبین انشاءالله.
بله منم خوبم.
خدا شکر. خدمت شما هستم. ممنون از زحمات شما، ممنون از برنامه های زیبایی که هر هفته اجرا میکنیم. واقعا اصلا نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم. ممنونم واقعا.
شما لطف دارید. خواهش میکنم. خواهش
یه متنی آماده کردم این دفعه، البته متنم کوتاهه چون هر هفته که میام متنم خیلی طولانی میشه. البته یه دونه قصه هم خلاصه کردم، گفتم اونو نگه نخونم، انشالله تلفن‌های بعد بخونم. ولی گفتم این هفته یه متن کوتاه‌تر انتخاب کنم که زیاد وقت برنامه رو نگیرم.
بله شما هر چی میخوانید بخوانید، ماشاءالله پیغاماتون همه مهم و مفید هستند. بفرمایید.
این هفته همه متن کوتاه رو میخونم، انشاءالله تلفن بعدی اگر قسمت شد میخونم. ابیاتی در مقام توکل. توکل یعنی تمام امور را به خداوند سپردن، از همه چیز و همه کس قطع امید کردن و فقط به خدا امید بستن. توکل یعنی به قضا و قدر و خاص خداوند اعتماد داشتن و به مسبب الاسباب یعنی به خداوند متکی بودن که همان تسلیم است. وقتی به خدا توکل میکنیم معنیش این نیست که کارها را به خدا بسپاریم و خودمان یک گوشه بیکار بنشینیم. نه، کار را به کارساز یعنی خداوند میسپاریم و خودمان هم نهایت سعی و تلاشمان را به کار میگیریم تا به بهترین نحو هر کاری را به انجام برسانیم. همه چیز زیر قدرت و نفوذ کنفکان یعنی خداوند است. کنفکان میگوید بشو و میشود. پس این لحظه ما تسلیم زندگی می شویم، همانیدگی ها را شناسایی کرده و می اندازیم، مرکز ما را عدم می کنیم، به زندگی خداوند پناه می بریم و با توکل به او پیش می رویم. در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن، توکل بهتر است. دفتر اول بیت 909. احتیاط و ترس من ذهنی باعث اضطراب و نگرانی ما می شود. همه منهای ذهنی می ترسند و توکل ندارند. با بدبینی و شک زندگی می کنند. من ذهنی مرتب می خواهد و به خواستن زنده است. اما چیزهایی را که من ذهنی ما می خواهد نمی تواند آنها را به دست آورد. یعنی خدا آنها را به ما نمیدهد، بلکه میخواهد چیزهایی را هم که در مرکز ماست آنها را از ما بگیرد. میخواهد ما همانیدگی ها را شناسایی کنیم و بیاندازیم و چیزی جز خودش در مرکز ما نباشد. پس جناب مولانا میفرماید برو توکل کن، که توکل بهترین کار است، تا به سبب توکل و آرامش و شادی بی سبب درونی دست یابی. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. دفتر 916. هیچ کسب و تلاشی از توکل و اعتماد به قضا و قصد خداوند بهتر نیست. چه چیزی از تسلیم پذیرفتن بی قید و شرط اتفاق این لحظه پسندیده تر است. پس هر اتفاق قبل از قضاوت میپذیریم و تسلیم اراده خداوند میشویم. گفت از ضعف توکل باشد آن، ورنه بدهد نان کسی که داد جان. دفتر 5 بیت 23-88. این بیت از داستان خر و روباه است. خر به روباه گفت سعی و تلاش در راه به دست آوردن رزق و روزی ناشی از ضعف توکل است، وگرنه کسی که جان به ما عطا کرده نان هم به ما میدهد. پس اگر به خدا ایمان داشته باشیم، با تمام وجود در اطراف اتفاقات فضاگشایی کنیم، خداوند نیز رحمت و برکاتش را نثار ما میکند. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. دفتر اول بیت 937. باید در کار تبدیل و زنده شدن به خدا توکل داشته و تسلیم باشی، ناامید نشوی و با توکل به کار روی خود ادامه دهی. ابتدا با مرکز عدم و خرد زندگی کشت را میکاری، یعنی روی خودت کار کرده، و سپس به خداوند جبار توکل میکنی. در چنین حالتی موفقیت حتمی است، چون با مرکز عدم از جنس خدا شده و به زندگی زنده خواهی شد. از نظر مادی هم برکات فراوانی نصیبت میشود. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. دفتر اول بیت 468. انسان جز این که به خدا توکل کند و تسلیم قضا و خواست خداوند باشد، چاره دیگری ندارد، که این بهترین کار است. یعنی وضعیت زندگی ما در این لحظه هر جوری است، باید به خدا توکل کنیم و تسلیم باشیم. فضا را در اطراف اتفاقات باز کنیم تا خرد آن فضای گشوده شده مشکلات ما را حل کند و به ما آرامش ببخشد. باید در همه امور، چه در غم و چه در شادی، پذیرش داشته باشیم. اگر در برخورد با اتفاقات غیر از توکل و تسلیم کاری دیگری انجام دهیم، همه مکردام من ذهنی است. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین، خیلی خوب.
خب مرسی، ممنونم از شما.
موسیقی داریم؟
این هفته هست. بله داریم.
بله
هست این هفته.
بفرمایید.
ممنونم. الان میتونم الان میاد. ممنونم.
خیلی خوب بود.
ممنونم. واقعا برنامه خیلی زیبا. واقعا ممنونم از شما. نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم. انقدر برنامه ها زیبا، انقدر جامعه، واقعا خیلی خیلی ممنونم از شما.
ما هم از شما ممنونیم که پیغام های به این زیبایی و خیلی مختصر و مفید و بجا و مؤثر ابراز میکنید. ممنونم.
من گوشی رو میذارم. Thank you.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. در ضمن آقای پویار هم شما یه معرفی بفرمایید که چی کار میکنند تا مردم بشنوند.
پویار مدرسه توی آموزشگاه گرگان تدریس میکنه، بیشتر البته تو آموزشگاه درس میده، توی یک دانشگاهی هم تدریس میکنه، توی این شهر نیست، یه شهر دورتر از گرگانه، اونجا مدرسه. بعده
بله ممنونم.
سازی که تس میکنه تار و ستار و اود هست.
اود، بله، بسیار بسیار زیبا میزنند. انشالله که دانشجوهاشون استفاده کند. ممنونم، سلام برسونید، تشکر کنید، موسیقی رو بفرستین، ما در برنامه آینده استفاده میکنیم.
باشه، حتما میفرستم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
خداحافظ.
خدا نگهدار
شما. خداحافظ. عرض که همینطور که میبینید برنامه های گنج حضور پادکست داره. پادکست ها برنامه های صوتی هستند و لینک پادکست ها در وبسایت ما گذاشته شده، در تلگرام هم جاهای مختلف گذاشته شده و در وبسایت ما زیر پلیر ویدیوها یا برنامه های صوتیه. میتونید لینکش رو از اونجا پیدا کنید، کلیک کنید و برید پیدا کنید. اگر مشکلی پیدا کردنش با لینک دیگه خیلی آسون شده. بفرمایید.
سلام صحابی.
سلام علیکم.
من پویا از آلمان مزاحمت میشم.
بله آقای پویا، خوبین؟
سلام عزیزم. حالا شما با تلفن ساده تماس میگیرم، صدا اوکیه؟
صدا بله عالیه. بله
خدا رو شکر، خدا شکر. حالا امیدوارم که قطع نشه. یه متن دارم اگه اجازه بدین باهاتون به اشتراک بذارم.
بفرمایید.
قطع شد که قطع شده.
بفرمایید.
اسم متن هست قمارخانه زندگی. قمارخانه یا به اصطلاح کازینو محلی است که در آن بازی‌های گوناگونی در جریان است. تمام بازی‌ها یک مشخصه دارند و آن قمار است. قمار اساساً یعنی چه؟ قمار یعنی هر بازی که در آن شرط و گروبندی باشد و هر بازی که در آن به شرط زر داده و گرفته شود و در آن لفظ باختن و بردن به کار رود. غزل 588 تفسیر شده در برنامه 898 گنج حضور پرده از قماری برمی‌دارد که در پس اتفاقات زندگی در این لحظه برای هر کس در جریان است. هر کس که یاد گرفته باشد چگونه در قمارخانه زندگی درست قمار کند می تواند در سریع ترین حالت ممکن برنده شود یا به تعبیری به حضور برسد و انفجار نور در او رخ بدهد. با این توضیحات غزل 588 را می توان مجموعه ای از روش ها، تاکتیک ها و حرکات زیبای بازی در نظر گرفت و هر بیت این غزل را به عنوان بهترین حرکت ممکن برای یک بازیکن در بازی قمار بازندگی دانست که بازیکن با انجام آن می تواند پیروز شود. با هم ابیات این غزل را می خوانیم و با این حرکات زیبای بازی آشنا می شویم. حرکت اول: باخت تو برد است، فلا رندان دگر باره که آن شاه قمار آمد، اگر تلبیس نو دارد همان است او که پار آمد. در بازی قماری که ما در قمارخانه زندگی با خداوند انجام می دهیم، خداوند شاه قمار است و هر حرکتش هم بهترین حرکت است. یعنی هر اتفاقی که در این لحظه برای توی شنونده و یا بهتر است بگویم ای رند اتفاق افتاده است و می افتد، بهترین بازی خداوند است. تو اگر آگاه باشی که دیگر باره و دیگر باره، یعنی هر لحظه و هر لحظه، خداوند به دنبال این است که مرکزت را صافتر و صافتر کنه، پس تو می بازی. یعنی هر آن چیزی را که زندگی از تو گرفته است و تو برایش ناراحت شده ای، با دلخوشی می بازی، به خداوند می بازی. دیگر از باختن همانیدگی نه ناراحت می شوی نه خجالت می کشی، بلکه می دانی بهترین عملی که تو می توانی انجام دهی در هر لحظه فضاگشایی و تسلیم است. حرکت دوم: همت کن، وقت کار است. زرندان کیست این کاره که پیش شاه خونخاره، میان بندد دگر باره که اینک وقت کار آمد. گفتیم رند شنونده نشسته در پای تلویزیون است. حرکت دومی که تو را به برد نزدیکتر می کند همت آن است، یعنی زمان پاک کردن مرکزمان و راهمانش فرا رسیده است. خداوند شاه خونخاره است، یعنی به هیچ یک از همانیدگی های ما رحم نخواهد کرد و اگر ببیند که چیزی به جز خودش وارد دل ما شده است، آن چیز را از ما میگیرد و خونش را میریزد. ای شنونده، اینک وقت کار است، یعنی تو تنها همین لحظه را داری که اگر در همین لحظه تلاش نکنی و میان نبندی و همت نکنی که به حضور برسی و به خداوند زنده شوی، از کجا میخواهی مطمئن باشی که لحظه بعدی هم برایت هست؟ شاید لحظه بعد دیگر بدنت همراهی نکند و تو از این دنیا بروی و فرصت زنده شدن به خدا را در این دنیا از دست بدهی، به همین سادگی. حرکت سوم: تا زمانی که زنده ای اختیار را بده دست عشق. بیا ساقی سبک دستم که من باری میان بستم، به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد. خداوند یا همان ساقی ما در این جهان سبک دست است، یعنی اگر ما یاد گرفته باشیم که خودمان را به دستان خداوند بسپاریم، در برابر اتفاق این لحظه تسلیم می شویم. آن هنگام اصلا نمی فهمیم که خداوند چگونه همانیدگی ها ما و با چه سبکی از ما برمی کند و می برد. من از همین اکنون عهد می بندم و قسم می خورم که تا زمانی که بر روی این کره خاکی هستم، عشق اختیار مرا در دستانش داشته باشد، نه یک همانیدگی اختیار مرا در دستانش داشته باشد. عشق یعنی من کارافزایی نخواهد، درد تولید نمی کنم، اوقات تلخی نمی کنم، به کسی ناسزا نمی گویم، به کسی دروغ نمی گویم، غیبت نمی کنم، حسادت نمی کنم، خود را جدا از انسانهای دیگر نمی بینم. اینها نامشان عشق است. اگر این صفات نیکو که ما را به واهمانش می رسانند عشق نیستند، پس عشق چیست؟ حرکت چهارم: اجازه می دهم خارم در عشقت بسوزد. چو گلزار تو را دیدم، چو خار و گل برویدم، چو خارم سوخت در عشقت، گلم بر تو نثار آمد. قبل از اینکه این آموزه های گنج حضور را بشنویم، زندگی همه ایمان خار بود. اندکی که با فضا گشایی آشنا شدیم و فضا را به واقع گشودیم، گوار آمد و متوجه اصل خودمان شدیم که ما آن ناظر و هوشیار بر فکرها هستیم و این فکرها و همانیدگی ها اگر بیایند در مرکزمان، خار ما می شوند. حال که این تفاوت را فهمیدیم، به خداوند اجازه می دهیم در این بازی قمار خارهای ما را، یعنی آنجاهایی که زندگی ما به تله افتاده است، را آزاد کند و ما در نهایت مرکز عدم شده و خالی شده ما را به عنوان گل واقعی تقدیم خالقمان می کنیم. حرکت پنجم، از فتنه گریزی نیست پس نمی گریزم. پیاپی فتنه انگیزی ز فتنه باز نگریزی، ولی این بار دانستم که یار من عیارم. در قمارخانه زندگی اگر همانیدگی در مرکز کتی مانده باشد، خداوند مرتب فتنه انگیزی می کند و آشوب بپا می کند تا آن همانیدگی بیفتد. آدمی به بحران 40 سالگی می رسد که دیگه خوشحالش نمی کند. این آشوب خداوند است که ما بفهمیم که راه را اشتباه آمده ایم. اساسا اشتباهی با پول و خانواده و همسر و بچه و خانه و شغل همانی شدیم، یعنی با آنها همذات پنداری کردیم، در حالی که ذات ما با ماده قابل تعریف نیست. من از فتنه نمی گریزم چرا که خداوند عیار است، یعنی من حتی روش های واهمانشش برایم را نمی دانم، چون عیار است، یعنی دزدیست که می آید و بیان که من بفهمم غیب می شود. پس من در مقابل این چنین عیاری از آشوبش نمی گریزم و فضا را در مقابل اتفاق این لحظه با تمام وجود باز می کنم. حرکت ششم، کسب آبرو تنها از طریق تسلیم خداوند بودن ممکن است. اگر بر رو زند یارم، رخی دیگر بفیشارم، از این رنگ رخسارم ز دستش آبدار آمد. زندگی به همه ما در زمانهای مختلفی از زندگی سیلی خواهد زد. اگر ما تنها در افکار و همانیدگی های خود غرق باشیم، سیلی خواهی خورد. مثل اول نشان دهنده تسلیم واقعی به بهترین حالت است. کسی که سیلی میخورد عصبانی است، خشم دارد، دردش گرفته و خلاصه تنها یک کار از اون نتیجه خواهد شد، مقاومت، و در نتیجه انتشار درد به وسیله او. ولی مولانا ابزار دیگری میدهد و میگوید اگر سیلی از شخصی و یا از زندگی خوردی، در همان لحظه‌ای که اوج سختی است فضا را باز کن. فضا را که حقیقتا باز کنی، راه حل به دلت الهام میشود، خواه مواجهه با شخصی باشد، خواه گرفتاری دیگری در زندگیت. رنگ چهره ما وقتی سرخ واقعی خواهد شد که اجازه بدهیم اتفاق این لحظه از طریق ما جاری بشود و ما مقاومتی در برابر آن نکنیم. این سرخ شدن چهره است که آبرو، یعنی آرامش درونی و بیرونی را برای ما به دنبال دارد. حرکت هفتم، مرکز من جایگاه عدم است نه همانیدگی. توی شاه و دیرینه، مقام توست این سینه، نمیگویی کجا بودی که جان بی تو نظر آمد. ای شنونده، تو وقتی به دنیا آمدی هیچ چیزی در این جهان نداشتی و تنها بودی. آیا آن هنگام که بچه بودی و چیزی نداشتی، با خودت میگفتی که اگر من این چیزهای آفل این دنیایی را نداشته باشم و یا در افکارم گم نباشم، هستیم به خطر میافتد و نابود میشوم؟ معلوم است که نه، این حرف را نمیزدی. هر بچه‌ای که به دنیا می‌آید لخت و عاری از هر چیز است، ولی هست و شاد است و زندگی را با لبخندش به ما هدیه می‌دهد. آن بچه دیرینه ماست، یعنی حالت اولیه‌ای که ما هم بودیم. آن بچه به ما می‌گوید که سینه ما باید خالی از همانیدگی و همزاد پنداری باشد تا خداوند یا همان اصل وجودی ما بتواند در مرکز ما دوباره رشد کند. اگر اینطور نشود، جان ما به مرور نزار می‌شود دیگر. همینطور که می‌بینیم کودک هر چقدر بزرگ می‌شود، شادی و شعفش کم می‌شود و همه‌اش به دردهایش افزوده می‌شود. حرکت هشتم، شمشیر حضور در صبر پوشیده است. شهم گوید در این دشتم، تو پنداری که گم گشتم، نمی‌دانی که صبر من غلاف ذوالفقار آمد. در قمارخانه زندگی از حریفم خدا پرسیدم چی شد که من نزار شدم؟ و دیگر آن شادی و آرامش بچگی رفت. چی شد که مرا در این بازی خدای تنها گذاشتی؟ خدا میگوید من همیشه در این دشت زندگی هستم و تو تنها فکر میکنی که من تو را تنها گذاشتم. خدا در ادامه میگوید صبر کن. در هر کاری که میکنی صبر کن تا مرا در پس آن کار ببینی. اگر در کاری گیر کرده ای صبر کن. اگر میخوایی به حضور زنده شوی صبر کن. صبر کن که صبر مثل غلاف شمشیر حضور است. اگر در راه معنوی و آموزه های مولانا صبر کنی، میبینی که به مرور شمشیرت دارد از غلاف بیرون میآید. هرچقدر تو بهتر فضا میگشایی، شمشیر بیشتر بیرون میآید. حرکت نهم، حرکتی باقی نمانده. مرا برید و خون آمد، غزل پرخون برون آمد. برید از من صلاح الدین به سوی آن دیار آمد. غزل 588 مولانا به پایان رسیده است. دیگر حرکتی در این بازی قمار نمانده است، ولی قماری موفق برای مولانا بوده و خون همانیدگی هایش ریخته شد و او به زندگی زنده شد. از جاری شدن این خون همانیدگی ها بیت بیت مثنوی و غزل سروده شد و تابلوی غزل 588 آفریده شد. مولانا از تمام آداب و رسوم تحلیل رهید و به سوی دیار زنده شدگان شتافت. ما هم اگر رسم وفای بیان شده در برنامه 897 را در خود شناسایی کنیم و غزل این هفته برنامه 898 را هم بارها و بارها بخوانیم، ما هم خواهیم توانست به حضور زنده شویم. قمارخانه زندگی مثل تمام اماکن دیگر در ورودی دارد. برای اینکه آدمی بخواهد به این قمارخانه بازی‌های جاری در آن وارد شود، باید از در ورودی وارد شود. در ورودی هم تنها با کلید طلب باز می شود. به طلب که می خواهی قمار کنی و همه چیزت را یک جا بدهی برود، خدا هم یک جا حضور را به تو می دهد. شیوهش این است: هر بازی که بکنی همان بازی را خواهی دید. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. یه دنیا ممنون.
خیلی زیبا آقا پویا، عالی عالی عالی، آفرین.
سپاس، مرسی از وقتی که دادیم.
خداحافظ. خداحافظ.
بالا نوعی میدادم پیش افیش شما را که شما دیم.
ممنونم، برای شما هم همینطور.
مرسی، ممنون، خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ نرگس هستم، مزاحمتون هستم.
اختیار دارین، خواهش میکنم، بفرمایید.
میخواستم این متن از غزل 588 بخونم.
بله، بفرمایید.
با اجازت. سلا رندان دگر باره که آن شاه قمار آمد، اگر تلویس نو دارد همان است او که پار آمد. ای همه کسانی که روی خود کار میکنید، این لحظه زندگی که شاه قمار هست و یک دسته انرژی خام را در وجود ما میدمد، باز به صورت یک وضعیت، اتفاق، شخص یا فکر برای ما نمایان میشود و درست است که به شیوه نو و جدیدی در این لحظه ظاهر میشود، ولی همان زندگی ازلی و ابدی است که همیشه ثابت و جاودان است، که همیشه با ما بوده و هست. زندان کیست این کاره که پیش شاه خونخاره میان بندد دگر باره که اینک وقت کار آمد؟ بین انسان‌هایی که می‌خواهند همانیدگی‌ها را ببازند، چه کسی هست که می‌خواهد این لحظه در حضور زندگی تجدید عهد کند و به من ذهنی بمیرد و در هوشیاری حضور قائم بشود؟ بیا ساقی سبک دستم که من باری میان بستم، به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد. این لحظه به صورت زندگی با بودن در این لحظه و صبر و شکر و ناظر بر ذهن بودن به زندگی که ساقی سبک دست هست و ما را با دم خودش به خودش زنده می کند و به راحتی می تواند با دم خودش ما را به خود زندگی کند، زنده کند، اعلان تعهد و بودن می کنیم که من هستم در این لحظه، به زمان روانشناختی نمی روم و به ذهن کشیده نمی شوم و به جان تو که جان من هم هست و ما یکی هستیم، من در این لحظه عشق یعنی فضای گشوده شده را انتخاب می کنم، نه قضاوت و مقاومت را، و تو را در خودم و دیگران و همه وضعیت ها و اتفاقات شناسایی می کنم و با عدم کردن مرکزم از تو خرد و عمل می گیرم. چه گلزار تو را دیدم، چه خار و گل برویدم، چه خارم سوخت در عشقت، گلم بر تو نثار آمد. وقتی به صورت هوشیاری و با لطف و عنایت تو به جهان آمدم، در کنار هوشیاری من همانیدگی ها و درد ها من ذهنی من را تشکیل داد و من همانیده شدم. ولی حال که باز روی خودم کار میکنم و و سعی میکنم مرکزم را عدم کنم، هر بار همانیدگی و درد من در فضای یکتایی تو میسوزد و هوشیاری در من به خود آگاه و آزاد میشود و به فکر و عمل و این کائنات میریزد. پیاپی فتنه انگیزی زفت باز نگلیزی، ولی این بار دانستم که یار من عیار آمد. ای زندگی، این لحظه آشوب جدیدی که حالی من را به هم میریزد به پا میکنی و این کار را هر لحظه تکرار میکنی تا همانیدگی درد جدیدی از من را در معرض شناسایی من بیاوری. ولی من برخلاف قبل دیگر هیچ مقاومت و قضاوتی نمی کنم و فضا را باز می کنم با پذیرش کامل، چرا که دیگر می دانم که زندگی عیارانه بدون اینکه من ذهنی من بتواند بفهمد و بسنجد، من ذهنی من را کوچک می کند و همانیدگی ها را از من می دزدد و فضای عدم درونم گشوده تر می شود و این فتنه ها باعث بیداری من از خواب ذهن می شود. اگر بر رو زند یارم، رخی دیگر به پیش آرم، از این را رنگ رخ دارم، ز دستش آبدار آمد. در این لحظه زندگی همانیدگی را به ما نشان می دهد. شاید از دید ذهن طریقه نشان دادن آن جالب یا خوشایند نباشد، چون یک تلنگری بر ذهن است تا بیدار شد، ولی من واکنش نشان نمی دهم، به ذهن نمی روم و فضا را باز می کنم که با نظارت تشخیص بدهم کدام قسمت از ذهن یا همانیدگی باید شناخته بشود و درد هوشیارانه کشیده بشه تا آن بیفته. چرا که به من ثابت شده است با هر درد هوشیارانه و با همانش صورت من به صورت زندگی آبدارتر شده و فضای درونم بازتر و انعکاس آن در چهار بعدم و وضعیتها و به صورت شادی بی سبب تجربه کردم. توی شاه و دیرینه، مقام توست این سینه، نمیگویی کجا بودی که جان بی تو نزار آمد. ای زندگی ازلی و ابدی، سینه من جایگاه عدم توست نه همانیدگی، ولی من با همانش و دردها روی تو را پوشانده بودم و نمیتوانستم عشق و زندگی را در خودم تجربه کنم. اتصالم با تو قطع شده بود و همین باعث نزار شدنم و کارافزار شدنم شده بود و دائما به ضرر خودم و تمام کائنات و انسانهای اطرافم فکر و عمل میکردم. با پول همانیده شده بودم، خسیس بودم و آن را برای خوشی و راحتی خودم استفاده نمیکردم. شمع حیای من ذهنی داشتم، خودم را طور دیگری به دیگران نشان می دادم. در جبر همانیدگی ها گیر کرده بودم و به خودم و همه آسیب می زدم. نااصل کار بودم، ذهنم و فکرهام از کار افتاده بود. دائما در کنترل فرزند و همسرم و وضعیت ها و اتفاقات بودم. خواب و خوراک نداشتم. تو را به عنوان سبب نمی دیدم و دیگران و وضعیت ها و اتفاقات، خانواده، تربیت خانوادگی، دوران کودکی، همسر، دردهای گذشته را مسبب اتفاقات و وضعیت های درون و بیرون می دانستم و این زنجیر را قطع نمی کردم. الان که تو را می بینم می دانم تنها مسبب تو هستی و من کافر به تو بودم. معذرت می خواهم که برای تو شریک خواهی شدم. نمی دیدم هر رفتاری، هر شخصی، هر وضعیتی دارد یک قسمت از شرک و کفر من را نشان می دهد. نشان می دهد که من برای تو صورت قائل شدم. من همه چیز را به تصویر کشاندم و وجود خودم را در آنها زندانی کردم. از همسرم یک تصویر ساختم، از فرزندانم تصویر ساختم، از کارم، از پولم، از حتی خودم به صورت نرگس با تمام ویژگی هایش، حتی از کار معنوی که می کنم یک صورت و یا پناهگاه ساختم. ای زندگی، حتی من دردهایم را در تو منعکس می کردم و هر وسیله شادی تو را که به من می رسید به درد استرس، نگرانی، غم تبدیل می کردم. خودم نمونه بارز یک جوجه تیغی شده بودم که کسی نمیتوانست به من دست بزند، انتقاد کند. چقدر خودم را قضاوت میکردم. تا سن جوانی چقدر دنبال تایید مادرم دویدم و همین بلا را سر فرزندم آوردم. با فرزندم همانیده شدم و او را هم با خود همانیده کردم و چقدر به روان فرزندم آسیب زدم. چقدر با ارتعاش درد خودم تومه درد در دل فرزندم کاشتم. ای زندگی من را ببخش، ولی می خواهم جبران کنم. به من فرصت و توانش جبران بده. من بهش ببارم پی بردم، ولی من را از درگاهت نران، نزار در ذهن بمانم. من می خواهم تسلیم شوم، فضل را باز کنم، مقاومت و قضاوت نکنم. این هم عنایت تو را می خواهد. شهم گوید در این گشتم، تو پنداری که گم گشتم. نمی دانی که سر من غلاف ذوالفقار آمد. زندگی می گوید من همیشه با تو بودم، من خود تو هستم. تو وقتی در ذهن رفتی فکر کردی و پنداشتی من از تو جدا هستم و به دوی افتادی. پس خوب بدان که صبر، فضاگشایی و پایداری در عدم نگه داشتن مرکز، شمشیر حضور تو را از غلاف همانیدگی ها بر اساس کنفکان و قضا کم کم بیرون می آورد. پس صبر من که صبر تو هم هست، این قدرت را به تو می دهد که بشناسی، بیاندازی و هوشیاریت بر هوشیاری قائم بشود و به راحتی همانیدگی و درک هایت بریزد. مرا برید و خون آمد، غزل پرخون برون آمد. برید از من صلاح الدین، به سوی آن دیار آمد. هر که غزل، هر شناسایی و هر دفعه خواندن غزل یک قسمت از درد من ذهنی یا همانیدگی را نشان می دهد و با هر فضاگشایی خون همانیدگی ریخته می شود. یعنی زندگی از آن آزاد می شود و حضور ما برخواهی خودش قائم می شود. حالا من نرگس چه شناسایی های کردم؟ چه تغییراتی کردم؟ آیا تعهدم بیشتر شد؟ ثباتم بیشتر شد؟ آیا تمام تلاشم را به کار می برم از این لحظه که مسئولیت کیفیت هوشیاریم را داشته باشم؟ صبر کنم، شناسایی کنم، به ذهن نروم، نپرسم، ساکت بمانم، حرف نزنم، اندو نکنم، فراوانی اندیش باشم، ادب داشته باشم؟ چقدر اینها رو به عمل در می آورم؟ ای زندگی، خودت به من قوت و تمکین و ثبات بده. یارب تو مرا به نفس تن ناز مده، با هر چه به جز تو است مرا ساز مده. من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو هم، مرا به من باز مده. ممنون آقای شهبازی، ببخشید طولانی شد.
خیلی زیبا نرگس خانم، عالی عالی.
ممنون آقای شهبازی، ببخشید رادی میخواد یه شعر بخونم.
بله بله بله، بفرمایید. بله بله،
خوشی خدمتون. از من خدا
خداحافظ. خیلی زیبا، خیلی خوب بود.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خوبین؟
بله،
بفرمایید آقای.
شعر مولانا براتون بخونم.
بله بفرمایید.
خوش باش که هر که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند. شیرین چو شکر تو باش، شاکر شاکر همه دان شکر ستاند.
آفرین آفرین، چشم آقا رادین، چشم چشم. پس ما باید چیکار کنیم؟ یه بار دیگه میخواییم بخونید ببینیم ما بالاخره چیکار باید بکنیم. به شما گوش بدیم.
معنی شو؟
نه نه، همین شعر رو یه بار دیگه بخونید.
آپس. خوش باش که هر که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند. شیرین چو شکر تو باش، شاکر شاکر همه در شکر ستاند.
آفرین آفرین، خیلی زیبا، چشم چشم عمل میکنیم آقای رادین چشم. خیلی زیبا خوندین. خداحافظ. عالی. آخ یه چیز دیگه میخواست بگه. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی عزیز، من از آلمان زنگ میزنم.
سلام
خدمت شما و همه دوستداران برنامه گنج حضور عرض ادب و سلام دارم. مدت 7 سال است که با برنامه گنج حضور زندگی میکنم. برای ادای شکرگزاری که قادر به بیان آن نیستم تماس گرفتم. البته که از نظر مالی جبران میکنم، خدا را شکر. یسر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. مثنوی مولوی دفتر 5 بیت 23-15. اولا که به صورت کاملا اتفاقی و معجزه آسا با برنامه گنج حضور آشنا شدم، در حالی که در گودال عمیق دردها بودم و زخمی عمیق و تازه را حمال بودم. عجب اتفاق مبارکی، عجب هدیه‌ای. بزرگترین موهبتی که در زندگی من رخ داده است همین وصل شدن و پیدا کردن این گنجینه عظیم است. بابت این موهبت بسیار سپاسگزار شما آقای شهبازی عزیز و خدا و مولانا هستم. و اما تجربه اخیرم را به اشتراک می‌گذارم. این تجربه در زمانی اتفاق افتاد که پول و شغل من پا در هوا شده بود و خانه را هم که مشترک بود باید به فروش می‌رساندم. با تکیه به درس‌های مولانای عزیز و رمزگشایی‌های شگفت‌انگیز و پرحضور شما آقای شهبازی عزیز، چنان کاری که به نظر همه سخت می‌آمد و من قادر به انجام آن نبوده و باید حتماً یک متخصص این کار را به عهده می‌گرفت و البته هزینه‌ای بالغ بر 15,000 یورو برمی‌داشت، چنان به زیبایی و آرامش برگزار شد که من خودم و اطرافیانم هنوز متحیریم. موضوع فروش یک خانه بود بعد از مدت طولانی سکونت در آن، و همزمان باید محل جدید سکونت خودم را هم پیدا می کردم و همچنین باید دنبال شغلی هم می گشتم که از نظر پولی تأمین شدم. در مورد فروش خانه، ذهن از زوایای مختلف می تواند برخیزد و خاطرات و احساسات را برانگیزد و کارافزایی کند. برخورد درست با این قضیه و همچنین همزمان اجرای قانون جبران در مورد وسایل منزل، به این معنا که وسایل را دور نریزم که مثلا خودم را از دست این بار و بندیل ها خلاص کنم، بلکه در صورت امکان آنها را به فروش برسانم یا اینکه افراد دیگری را از داشتن آنها به عنوان هدیه خوشحال کنم. و این قسمت کار هم فقط در فضای گشوده و در سایه صبر و توکل به حضور ناظر در این لحظه امکان پذیر است. بعد از مدت 5 منزل خریداری شد و معامله در یک محیط دوستی و یگانگی به انجام رسید، بدون هیچ گونه بحث یا اضافه گویی، با جشن و خوشحالی. خریدار برای من مثل یک هدیه آسمانی بود که بعد از صبر و تجربه های زیاد با خریداران مختلف به من داده شد. در ضمن فروش خانه، البته نقش خریدار خانه برای خودم را هم داشتم و دنبال می کردم، اما تا زمان فروش منزل چیز مناسبی پیدا نشد. در این مرحله دوستان و آشنایان و همسایگان مرتب از موضع دوستی می گفتن باید بجنبی چون قیمت ها داره میره بالا و به دلیل پاندمی که هست خواهان خرید منزل زیاد شده و قیمت ها باز هم میره بالاتر. و بعضی می گفتن هنوز پیدا نکردی؟ اگر جدی هستی باید زودتر پیدا کنی، باید بجنبی و بخری، وگرنه شرایط سخت‌تر میشه. حالا می خوای چی کار کنی؟ کجا میری؟ خونه که پیدا نکردی؟ تمام این گفتمان ها برای من به جز یک شوخی هیچ چیز نبود. چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد، چون شدی در ضد آن دیدی فساد. مثنوی مولوی دفتر 6 بیت 578. از طرفی آنها رو هم درک می کردم، چون خودم هم اگر در من ذهنی سابق خودم اوتور بودم، بدتر از آنها دچار دلهوره و نگرانی می شدم. اما با ارتعاشات برنامه گنج حضور که به جان و نفسم وصل است، با اینکه این پروسه مدت 8 ماه طول کشید، بدون اینکه درد و نگرانی به فرزندان عزیزم که دور از من زندگی میکنن منتقل کنم، اگر سوال و کمک فکری مشخصی بود از آنها میپرسیدم و بعد هم نقطه، بدون هیچ نگرانی و کارافزایی. اتفاق قشنگ دیگری که افتاد، چون من خانه را باید تخلیه می کردم و هنوز آپارتمان مورد نظرم پیدا نشده بود، به درخواست مکرر یکی از دوستان عزیزم امکان یافتم که به خانه او به طور موقت نقل مکان کنم و این هم یک هدیه دیگری بود. یعنی با فضای گشوده بدون نگرانی این امکان به وجود آمد و الان که این پیام را می نویسم آپارتمان مورد نظرم هم پیدا شده که بعد از مراحل قانونی انشاءالله به آنجا نقل مکان می کنم. در ضمن شغلی را هم که برایم خیلی زیباست پیدا کردم. همه این قصه برای به نمایش گذاشتن تصویری از فضای گشوده و توکل و معجزات آن بود و اینکه من کار و تلاش کنم و همین نتیجه نمی دانم است. اما برنامه گنج حضور برای تبدیل من است و اینکه هدف از آفرینش را که همانا شادی افزایی در این جهان هست را اجرا کنم و اینکه خواسته های ریز و درشت این جهانی مرا از شادی بی سبب در این لحظه غافل نکنند. در تمام این پروسه خدا را شکر سوالات ذهنی و دلهره انگیز به من غلبه نکرد. به من سر می زدند ولی زوری نداشتند، خدا را شکر. در این رابطه دوست دارم به 2 سوره قرآن کریم و 2 آیه اشاره کنم. سوره انسان، سوره شماره 76 آیه 3: ما راه را به اون نشان دادیم، خواه سپاسگزار باشد خواه کفران کند، که شما این راه را فضاگشایی برای ما تفسیر کردید. و سوره غافر، سوره شماره 40 آیه 60: ادعونی استجب لکم، خداوند فرماید مرا بخوانید تا اجابت کنم را. با درس گرفتن از گنج حضور معنی اصلی این بیت را فهمیدم: فضا را باز کنید تا من کار کنم، که نتیجه آن برای من این است که من ندانم. در پایان چند بیت کلیدی را از صمیم جان ادا می کنم: حق قدم در وی نهد از لامکان، وانگهو ساکن شود از کنفکان. مثنوی معنوی مولوی، دفتر اول، بیت 1381: دم او جان دهدت روز نفختو، به پذیر کار او کن فیکون است نمو فعلل. غزل 1344 دیوان شمس مولانا. از خدا غیر خدا را خواستن، زن افسونیست و کلی کاستن. دفتر 5 مثنوی مولوی، بیت 773: قوم دیگر می شناسم زولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا زوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردند خلاص. حسن زنی در دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. مثنوی معنوی مولوی، دفتر 3 از بیت 1880: رفته رهی درشت من، بار گران ز پشت من، دلبر برد بار من، آمده برده بار من. دیوان شمس مولانا، غزل 1837. خیلی ممنونم مجدداً آقای شهبازی عزیز و عذرخواهی میکنم اگر غیبتی هست، اگر کم و کاستی هست، امیدوارم که منو ببخشید و انشاءالله که وقت جبران رو به من بدید.
خیلی زیبا، خیلی مفید، آفرین آفرین.
خیلی ممنونم که اومدین، از زحماتتون
واقعا. خواهش میکنم،
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم. بله خواهش میکنم بفرمایید. خوبین؟
سلامت باشین، خدا رو شکر عالی هستیم. با وجود همچین برنامه های پرباری خدا رو شکر میکنم برای برنامه 898 با کلمه دیگر باره که مولانا ما رو دعوت میکنه به ادامه دادن و همجور که شما همیشه شروع برنامه ها میگین ادامه میدم، من از دل و جون میگم زنده باشی آقای شهبازی، زنده باشی. و اینکه دیگر باره یعنی ما ناامید نشیم و راهمون رو ادامه بدیم.
آفرین.
در برنامه 897 هم یادآوری کردین که دست پیر و بزرگانمون رو رها نکنیم.
بله.
من تشکر میکنم از شما که اگر ما کوتاهی میکنیم شما بیوقفه به دنبال ما هستید. الو؟
بله بله، خواهش میکنم.
به دنبال ما هستیم و دست ما رو رها نمیکنیم. یه خلاصه داستان از دفتر دوم مثنوی، داستان ابلهی که با عیسی همراه شد و میخواستم اجازه بگیرم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
ابلهی که با عیسی همراه شد و با اصرار تمام از او خواست که اسم خدای اعظم را به او یاد بدهد تا او استخوان‌های مرده را زنده کند. عیسی که هوشیاری ماست و ابله من ذهنی ماست و استخوان‌های مرده فکرها، باورها و دردهای کهنه ماست. از دفتر دوم از بیت 141 تا 155. گشت با عیسی یکی ابله رفیق، استخوان‌ها دید در حفره عمیق. مولانا به ما میگه درون هر انسانی یک ابلهی به اسم من ذهنی وجود داره که ما صدای اونو دائما میشنویم و میخواد این استخوان مرده همانیدگی ها رو زنده کنه. حفره عمیق مرکز ماست که ما ناخواسته و نشناخته با چیزهای دنیا همانیده شدیم و من ذهنی دائما میل داره ما رو به اون گذشته و دردهایی که مثلا کسی پول ما رو خورد یا حرف بدی به ما زد یا در کودکی به ما ظلمی شده میخواد همه اینا رو هی زنده بکنه که ما نباید به حرف ابله گوش کنیم و استخوان‌ها رو تازه کنیم. مولانا به ما یاد داد اگر فضا گشایی کنیم، عیسی که هوشیاری ماست دردهای ما رو شفا میده و حضور ما رو تازه میکنه. گفت ای همراه آن نام سنگ که بدان تو مرده را زنده کنی، مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوان‌ها را بدان با جان کنم. من ذهنی فکر میکنه اگه نام خدا رو به صورت ذهنی بیاموزه میتونه کارای نیکی بکنه و میگه نام خدا رو به منم یاد بده تا من مثل تو کارای نیک بکنم تا همانیدگیام جان بگیرم. ما به عنوان مسیح نباید به حرف ابله گوش بدیم و انرژی زندگی رو به تصورات باطل ذهنی بکشیم، چون من ذهنی داریم، مرکزمون جسمه و میخواییم فضاگوشایی و عدم رو به صورت ذهنی بیاموزیم و خودمون رو معنوی نشون بدیم. گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. مسیح به ابله میگه ساکت باش، قدرت شفا بخشی از فضا گشایی و از عدم میاد. تو با حرف زدن به اساس همانیدگی ها شایسته شفا بخشی نیستی. کان نفس خواهد زباران پاکتر و از فرشته در روش در راکتر. در اینکه عشق و در دیگران به ارتاش در بیاریم باید خودمون از جنس عشق بشیم و مثل باران پاک و بخشنده باشیم و در تبدیل هوشیاری جسمی به حضور به درک فضاگشایی و انبساط برسیم. عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. باید صبر کنیم، سالها طول میکشه تا دم انسان پاک بشه و وسوسه های من ذهنی او پاشیده بشه و مرکزمون عدم بشه و خداوند این مرکز عدم و امین بدونه و اسرارش رو بر اون آشکار کنه. خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ ای من ذهنی ابله، فرض کن که عصایی به دستت گرفتی، آیا واقعا انتظار معجزه داری؟ این عصا با صبر و فضاگشایی به دست میاد و اژدهایی میشه که همانیدگی های تو رو میبلعه. گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو برخان نام را بر استخوان. ابله من ذهنی که با مقاومت اصرار به جان بخشیدن استخوان ها داره میگه حالا که من نمیتونم وردی بخوانم استخوان‌ها زنده بشه، تو بیا یه نام خداوند رو بخون و استخوان‌های مرده یعنی همان دیای ما زنده بشه. یعنی در واقع اینجا ما هی مراجعه میکنیم به مکانها، زمانها، آدمها و از اونها زندگی میخوان. یعنی بازم با ذهن میریم به الفاظ و عبارات و عمل میکنیم. گفت عیسی: یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ عیسی که حضور ماه میگه خدایا این چه سریه که انسان میتونه به تو زنده بشه ولی میل شدیدی داره که کارافزایی بکنه، بیگاری کنه. چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. چرا ابله من ذهنی میل به ایجاد درد و غم داره و استخوان‌ها رو میخواد با انقباض و فضابندی این همانیدگی ها رو زنده کنه؟ اونا مثل یه مردار کثیف هستن و ما میخواییم اونها رو زنده نگه داریم. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. من ذهنی یک مرده متحرکه که حواسش به دیگرانه و میخواد مردگی اونها رو رفو کنه. او مسیح درون خودش رو نشناخته تا با فضاگشایی انسانها رو به خدا زنده کنه. گفت حق: ادبارگر ادبار جوست، خار رویده جزای کشت اوست. خدا گفت از هر جنسی هستی همان جنس رو به سوی خود جذب می‌کنی. ابله من ذهنی از جنس بدبختیه و خارهای درد و رنجشش حاصل کارافزایی و بیگاری اونه. آنکه تخم خار کارد در جهان، هان و هان او را مجو در گلستان. انسانی که تخم درد و کمیابی رو میکاره نمیتوانیم در گلستان عدم و بهشت زیبایی ها اونو پیدا کنیم. گر گلی گیرد به کف خاری شود و سوی یاری رود ماری شود. اگر گل الطاف الهی را هم به من ذهنی بدن، اونو در جهت خودنمایی و به رخ دیگران کشیدن صرف میکنه و اونها رو به خار درد و مقایسه و شک تبدیل میکنه. کیمیای زهر و مار است آن شقی، برخلاف کیمیای متقی. ابله من ذهنی که میتوانست از کیمیای انستو و فضاگشایی استفاده کنه، با فضابندی و کارافزایی زندگیشو به درد و زهر مار تبدیل میکنه. ولی کیمیای انسان فضاگشا و پرهیزکار نور عدمه. ممنونم آقای شهبازی از وقتی که بنده.
خیلی زیبا.
خیلی استفاده میکنم از پیغامای دوستان از این برنامه.
آفرین.
شما به ما چی دادین، چه هدیه‌ای دادین آقای شهبازی؟ زندگی رو واقعا معنیشو پیدا کردیم فقط در فضا گشایی، صبر، شکرگزاری.
آفرین.
وقتی که شکر میکنیم این اون بچه هایی که مادرشون غذا پخته براشون، شاید از پنج تا بچه یکیشون بگه مادر دست در نکنه چه غذایی درست کردی، اون مادر 100% دلش میخواد دوباره و دوباره و دیگر باره به قول مولانا ادامه بدیم، شکرگزار باشیم تا خداوند این لطف الهیشو از ما دریغ نکنه.
آفرین آفرین.
خیلی دوستتون دارم.
خواهش میکنم. لطف دارین. ممنونم. پس خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار.
خب این قدرشناسی ها که همش به مولانا میره نشون میده که پیغام مولانا پخش شده، جذب شده به وسیله مردم و به کار افتاده و عملا نتیجهش رو نشون داده. خب خبر خیلی خوبیه. آفرین بر مردم، آفرین بر شما، آفرین بر مولانا. بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم. سلام. خوبین؟
مرسی، متشکرم. پروین هستم از استان مرکزی.
بله خانم پروین، بفرمایید.
خدمت همه دوستانم سلامت میکنم. سازنده این دزیجان به شما و همه عزیزان تبریک عرض میکنم و برای همه آرزوی همه جهان در سال جدید آرزوی صلح و دوستی و عشق میکنم. از زحمات شما هم بسیار سپاسگزارم.
ممنونم. ما هم از زحمات شما سپاسگزاریم. شما و همسرتون که پیغام های عالی دادین در این برنامه.
خواهش میکنم. ما کاری نمیکنیم فقط جبران زحمات شما سستاد. اگه بتونیم یک گوشه ای از این زحمات جبران کنیم.
شما چه زکات روی خوب رو میدین دیگه. وقتی روی خوب پیدا میکنین، عقل خوب پیدا میکنین و عشق خوب پیدا میکنین، زکاتش رو میدین. زکاتش همین است که میدین دیگه. مردم استفاده میکنن. من واقعا در اینجا قدردان همه زحمات شما هستم که پیغامو از دل خوب، دل پر عشق برمیگردانین، پخش میکنین و مردم استفاده میکنند. بفرمایید، در خدمتتونیم. خواهش میکنم.
مولانا در دفتر سوم مثنوی حکایت مسجدی را بیان می کند که مهمان کش است و هر انسانی که وارد این مسجد می شود کشته می شود. شبی قریبی از راه می نسد و سراغ آن مسجد را می گیرد. مردم از این کار او حیرت می کنند و می پرسند با آن مسجد چه کار داری؟ مرد قریب با خونسردی اطمینان می گیرد می خواهم امشب در آن مسجد بخوابم. مردم حیرت زده می گویند مگر از جان اسیر شده ای و شروع می کنند به ملامت کردن و نصیحت کردن او تا او را از رفتن به مسجد باز دارم. اما قریب به نصایح مردم توجه نمی کند و بر تصمیم خود پافشاری می کند. منظور از مسجد مهمان کش فضای یکتایی این لحظه است که زندگی می خواهد همه را به من ذهنی بکشد و به خودش زنده کند. و منظور از مسافری که می خواهد در مسجد بخوابد انسان عاشق صادقی است که داوطلبانه روی خودش کار میکند و از مردن به من ذهنی و انداختن همانیدگی هایش و تهدیدات مردم که او را از مردن و از دست دادن همانیدگی ها و خطرات و سختی های راه میترسانند باکی ندارد و از تهدیدات ذهنی میترسد و جانه میزند. این قسمت جواب گفتن مهمان به کسانی است که او را میترسانند و این ابیات از بیت 88 دفتر سوم شروع می شود که در برنامه 896 گنج حضور تفسیر شد. گفت ای یاران از آن دیوانی هم که ز لاحولی ضعیف آید پیم. دفتر سوم بیتی 488. استاد رحسین من بقیه بیتار دیگه شماره هاشم نمی گم چون وقت می گیره.
نه دیگه شماره هاشم عیب نداره، شماره هاشم بگین، وقت نمی گیره. بذارین کامل بشه، مردم میشنون برن جاش رو بدونن کجاست، آدرسش رو پیدا کنن اگه دارین. بفرمایید.
این شخص کتاب به مردم که من ذهنی دارم و او رو میترسانم میگوید ای یاران من از اون دست آدم هایی نیستم که با یک خورده ترساندن مردم بنیادم فرو بریزد. من روی فضای گشوده شده و حضور ایستادم. روی فکرها و باورها و همانیدگی ها نایستادم که بنیادم و پیم سوس باشد و با ترساندن شما بترسم و فرار کنم. مولانا در این قسمت انسانی را توصیف می کند که می خواهد حقیقتاً به من ذهنیش بمیرد و به بی نهایت خدا زنده شود. و این چنین انسانی که با فضاگشایی عمل می کند با ملامت و ترساندن مردم فرو نمی ریزد و فوراً برنمی گردد و پشیمان نمی شود. مولانا کودکی را مثال می‌زند که نگهبان یک کشتزار بود و برای اینکه پرندگان را از کشتزار دور کند تا به محصول ضرر نرسانند یک طبل کوچکی را می‌زد تا پرندگان بترسند و فرار کنند. بعد این طبلک را زده بود و هیچ پرنده بدی از ترس جرأت نداشت به طرف آن کشتزار بیاید. کودکی کو حارس کشتی بودی طبلکی در دفع مرغان می‌زدی. تا رمیدی مرغان تبلک بکشت گشت از مرغان بد بی خوف گشت. دفتر سوم بخشید من این رو چون ننشیده 489-491. منظور از کودک و زدن تبل کوچک منهای ذهنی هستن که در هر سنی که باشن به لحاظ حضور کودک هستن. یعنی نسبت به حضور روش نکردم و جوانان را از مردن به من ذهنی میترسانند، به طوری که دیگر کسی جرأت مردن به من ذهنی را ندارد و کسی دنبال دانه اصلی که زنده شدن به خداست نیست. سلطان محمود به همراه سپاهی که مانند ستارگان آسمان انبوه و صف‌شکن و مرغ‌گیر بودند از آنجا عبور میکرد و برای استراحت در آنجا خیمه زد. در میان آن سپاه عظیم سلطان محمود شطور بسیار قوی هیکلی بود که تپه‌های بزرگ را سوار او کرده بودند و به اصطلاح حمال کوز بود و این شطور مانند خروس چالاک و سری بود. چون که سلطان شاه محمود کریم برگذر زد آن طرف خیمه عظیم با سپاهی همچو استاره اسیر انبوه و پیروز تو سفتر مرگیر. اشتری بود بودی حمال کوز، بختی بود پیشا و همچون خروز. بیت 491 تا 493. سلطان محمود در اینجا نماد خداوند است و سپاهش انسان‌ها یا موجوداتی هستند که می‌خواهند کمک کنند انسان به حضور برسد. حمال کوز که شطور قوی هیکلی نماد انسان‌های بزرگی مانند مولانا است که مانند خروس پیشرو هستند و طبل بیداری را می‌زنند و گوش‌های این شطور به صدای طبل یعنی به صدای مرگ چیزهای بزرگ عادت کرده بود و صدای طبلک آن کودک او را نمی‌ترساند. یعنی انسان‌هایی که مرتب همانیدگی‌های کوچک بزرگ دایی می‌کنند و می‌اندازند و به سوی زندگی برمی‌گردند و طلب دارند. در ادامه داستان این شطور وارد مزرعه آن کودک می‌شود و کودک برای ترساندن او و حفظ محصولات شروع می‌کند به تبلک زدن. اندر آن مزرعه در آمد آن شطور، کودک آن تبلک بزد در حفظ برد. عاقلی گفتش مزن تبلک که او بخته تبل است با آنش از خود. یک انسان عاقلی که از آنجا عبور می کند رو به کودک می گیرد این تبلک را برای این شطور نزن، چون گوش های او به صدای تبل خوب گرفته و صدای تبل های بزرگ او را نمی ترساند. صدای تبل کوچک تو که اثری به او ندارد، او تبل سلطنتی را هم می کند که 20 برابر تبل تو. پیش او چه زد تبورا که تو که کشد او تبل سلطان 20 که بیته 497 دفتر سوم. و مثال آن بزرگانی چون مولانا هستند که با آموزه ها و اشعارشان جایی برای خرافات و همانیدگی و من ذهنی و قصه هایش نمی ماند. در ادامه عاشقی که می خواهد وارد مسجد مهمان کش بشود در جواب مردم می گوید من قربان لا هستم، هر چیزی را که ذهنم نشان می دهد فورا لا می کنم و قربان می کنم، یعنی من هر لحظه می میرم. شما مرا از زیان احتمالی می ترسانید در حالی که من بلا را به جان خریدم. عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه تبل بلا. خود تبوراک است این تهدیدها، پیش آن چه دیده است این دیدها. ای حریفان من از آنها نیستم، کس خیالاتی در این ره نیستم. بیت 498 تا 41 تا 400 دفتر سوم.
اب نداره اگر سخته نخونید شماره ها رو
به خاطر این.
باشه اگر سخته نخونید مسئله این نیست.
من مانند این پرندگان نیستم که از صدای تبلک بترسم، من مانند این شطور هستم که کوس سلطان محمود یعنی خدا را دارم هم بیدم و در جان من تبهای مرگ زده می شود و این تهدیدات شما و ترساندن های شما مثل تبوراک است، مثل صدای تبهای کوچک است. ای حریفان، ای رفقا، من از آن دست آدم هایی نیستم که به وسیله فکرهایی که به سرم می آید در این راه توقف کنم. من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم زفر. فارغم از سنتراغ و از ریا، قل تعالی گفت جانم را بیا. من مثل آن فرقه اسماعیلی هستم که نمی ترسیدن، بلکه مثل خود اسماعیل هستم که می توانم سر و عقل من ذهنی را در برابر عقل زندگی قربان کنم. من از شکوه و دبدبه و ظاهرسازی آزاد شدم. هر که دیند من عطا را صد عوض، زود در بازد عطا را زین برد. پیامبر فرمودند هر کس به عوض در آخرت یقین داشته باشد در دنیا بخشندگی می کند. یعنی هر کس در این لحظه بداند که اگر این همانیدگی ها را بدهد به عوضش در آخرت یعنی همین لحظه فضای گشوده شده را می گیرد و به این یقین داشته باشد در این صورت از بخشیدن همانیدگی نمی ترسد. مولانا مثال می زند تاجران را که وقتی در عوض کالاهایشان که عاشق آنها هستند سود بهتری را می بینند حاضر می شوند از کالاهایشان دل بکنند. ما هم اگر یقین داشته باشیم که با دادن همانیدگی ها زندگی را می گیریم در این صورت مانند آن تاجران عشق ما نسبت به قسمت های مختلف همانیدگی سرد می شود. تا به هز جان نیست جان باشد عزیز چون به حامد نام جان شد چیز لید. مولانا میگوید تا وقتی که چیز بهتری از جان من ذهنی ندیده اید من ذهنی برایتان خیلی عزیز است. یعنی همین که یک مقدار فضا در درونتان باز شود و طعم جان اصلی و زندگی حقیقی را بکشید در این صورت جان من ذهنی در نظرتان حقیر و بی‌ارزش میشود. مولانا دختر بچه ها را مثال میزند که با عروسک مرده و بی جان حرف میزنند و بازی میکنند تا وقتی که از تفری درآیند و خودشان بچه دار شوند. ما هم تا زمانی که به درجه خلاقیت و زایش خرد نرسیده ایم من ذهنی که عروسک مرده است برای من جان دارد. ولی وقتی جان ما از تفری برسد و بالغ یعنی فضا در درون ما باز شود و خورشید زندگی در ما طلوع کند در این صورت آزاد از حسها و تصویر و خیالات خواهیم بود. چون به تفری رفت جان شد در وصال فارغ از حس است و تصویر و خیال. و زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و لحظ نیست و پرهیزگاران با سرای آخرت بهتر است. آیا به عقل نمی پایید؟ سوره انعام آیه 32. استاد ببخشید تا اینجا نوشته بودم این قسمت و کامل نشده بود.
خب بقیه اشان میخواییم بذاریم بعدم بخونید؟
بله.
خیلی خوب، عالی. خب کسی دیگه هم هست صحبت
کنه؟ ببخشید من با شماره ابیات من با تأخیر میگفتم.
نه اب نداره. اب نداره. حالا دفعات آینده شما بیتو می نویسین همونجا شماره هم بنویسید راحت تر می خونین دیگه نیز. بله قطع شد.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
سلام جناب شهبازی، مرجان هستم از استرالیا تماس میگیرم. خسته نباشید.
بله سلام مرجان خانم. بله خوبی شما؟ خیلی ممنون.
ممنون مرسی، متشکرم. جناب شهبازی من یه مطلبی رو آماده کردم در رابطه با کارافزایی و اهمیت قرین.
آفرین. بله بفرمایید.
بله مرسی. هر انسانی در نوجوانی و جوانی برای تشکیل خانواده یا بر اساس نیازهای خود وارد رابطه می شود. اگر این رابطه بر مبنای آموزه‌های مولانا نباشد به درد و در نتیجه کارافزایی ختم می شود. یکی از مهمترین و اساسی ترین اصولی که مولانا در هر رابطه‌ای بارها و بارها بر آن تاکید کرده اصل قرین است. قرین چیست؟ ما با هر فردی یا هر گونه ارتعاشی همراه که می شویم یا به عبارت دیگر با قرار دادن مرکز خود در معرض این ارتعاشات خواه نخواه این نیروی مرتعش شده به طور نامحسوس بر مرکز ما اعمال می شود خواه از جنس عشق و خداییت باشد، خواه از جنس من ذهنی. دقیقا مانند یک بیماری مصری، این ارتعاش از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. از لقای هر کسی چیزی خوری و از قران هر قرین چیزی بری. دفتر دوم بیته 45. به راستی که قرین جنس و هویت ما را تعیین می کند. وقتی ما با فردی قرین می شویم، یعنی بیشتر وقت و انرژی ما را با او و برای او صرف می کنیم. اگر ما در هر لحظه پاسبان هوشیاری خود و مرکز عدم شده خود نباشیم، از طریق قرین من ذهنی، این انرژی الهی و نیروی هوشیاری ما ذره ذره تبدیل به انرژی درد و رنج شده و نهایتاً منجر به خرابی ها و کارافزایی هایی می شود که برای ما جز پشیمانی و زحمت فراوان برای جبران این کارافزایی حاصلی نخواهد داشت. میخوام براتون یه تجربه رو بگم که امیدوارم همراه با ابیات مولانا باعث روشن‌تر شدن اهمیت قرین خصوصا برای همسن و سالان خودم بشه. این تجربه رو با بیت 26-36 از دفتر پنجم شروع میکنم. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دزدد دل نهان از خوی او. من حدود 2 سالی شده بود که در سایه برنامه گنج حضور روی خودم کار میکردم. در واقع قرین من آقای شهبازی بودن و زندگی و مولانا. تا با تو قرین شده است جانم، هر جا که روم به گلستانم. تا صورت تو قرین دل شد، بر خاک میام بر آسمانم. غزل 1566. خلاصه به واسطه این همنشینی و گرفتن هویت از عدم، عنایات زندگی از قبیل شادی بی سبب، حس امنیت، هدایت، عقل و قدرت زندگی در این چشمه کوثر برایم قابل دسترسی بود و این انرژی زنده کننده زندگی در 4 بعدم جاری شده بود. تا اینکه به مدت 6 ماه، تکرار میکنم، فقط 6 ماه با فردی وارد رابطه شدم. چون که او افکند بر تو سایه را، دزدد آن بیمایه از تو مایه را. دفتر 5 بیت 26. در این مدت روزها می گذشتند و من روز به روز لاغرتر، ضعیف‌تر و رنجورتر می شدم، اما نمی دانستم چرا. لازم به ذکر است که در این رابطه نه دعوایی بود نه بحث و جدلی. اینجاست که مولانا می گوید می رود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. دفتر دوم بیت 41. این درد همچون زهری به کارم، بود فیزیکیم، روابطم با خانوادم و در نهایت به تمام ابعاد زندگیم تزریق شده بود. از برنامه گنج حضور دور شده بودم و تعهد و تعادلم را در زندگی از دست داده بودم. اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چونین دزدد هم احمق از شما. دفتر 3 بیت 2596. تا اینکه باز به لطف و عنایت زندگی به خودم آمدم و همکنون به تمام اشتباهاتم اعتراف میکنم، باشد که درس عبرتی شود برای عزیزان شنونده. آقای شهبازی میفرمایند هرگز نگویید که من پهلوانم و کسی یا چیزی نمیتواند من اثر بگذارد. به خود آمدم و دیدم که بله، توهم پهلوانی بر من غلبه کرده بود. تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود دلان گوش کرش. دفتر 5 بیت 263. به خودم آمدم و دیدم که بله، من قماربازی با زندگی را یاد نگرفته بودم و یک جسم را که آفن و مفرغ است آورده بودم به مرکزم، جایی که فقط و فقط مقام اوست. توی شاه ها و دیرینه، مقام توست این سینه. نمیگویی کجا بودی که جان بی تو نزار آمد. غزل 588. آری، وقتی در این سینه به جای این شاهنشاه هر چیزی را، چه انسان باشد، چه پول و ثروت و شاه و مقام باشد یا هر کدام از نفتشین ها، در نهایت جان ما بی او می شود و بی او جان ما جز جسمی ضعیف و ناتوان و مرده‌ای متحرک نخواهد بود. آری به خود آمدم و دیدم این رابطه و این شخص از همون اول برای من دعوتی بود از طرف زندگی برای قماربازی، منتها با شیوه نو و شیرین خودش که این بار با لباسی نو از جنس یک انسان سر راه هم قرار گرفته بود. سنو رندان دگر باره که آن شاه قمار آمد، اگر تلبیس نو دارد همان است او که پار آمد. آری به خود آمدم و دیدم که از این به بعد اگر هر شخصی یا هر چیزی که در اندیشه می گنجد از دید ذهن بسیار شیرین و جذاب است سر راه هم قرار گرفت، بدانم و آگاه باشم که این سبب است و مسبب که شاه قمارباز است با لباسی نو آمده که من این قمار را به او ببازم که در واقع برد در آن است. از آب و گل بزادی در آتشی فتادی، سود و زیان یکی دان چون در قمار مایی. حسن 2965. آقای شهبازی فرمودن اگر ما واقعا قمارباز هستیم باید چیزهایی که از نظرمان با ارزش ترین ها هستند را برای خدا قمار کنیم. این کمر همت را می‌بندم و هر لحظه با فضاگشایی مرکزم را عدم نگه می‌دارم و به کار اصلیم که برای آن به این جهان آمده‌ام می‌پردازم. کار زنده شدن و زنده ماندن به زندگی و بیان شدن او از طریق من. آقای شهبازی در برنامه 758 فرمودند که همه وابستگی ها و هم‌هویت شدگی هایت را باید بیاندازی. این است قمار عشق. بیا ساقی سبک دستم که من باری میان بستم، به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد. به خود آمدم و اشتباه هم را پذیرفتم و اطراف آن اشتباه فضا را باز کردم بدون سرزنش خود یا ملامت خود، چون یاد گرفتم که این ابزار ذهن است و من قول دادم که جز از ابزارهای زندگی استفاده نکنم. از خداوند عذرخواهی کردم و به جان او که جان من است تا وقتی که به جسد زنده ام هر لحظه فقط عشق او را می کنم و یکی شدن با او را برمی گذینم. با پرهیز و اتقو دیگر چیز جدید یا انسان دیگری را به مرکزم راه نمی دهم، چرا که درد دوری از زندگی بسیار سخت و دردناک و طاقت فرساست و من دیگر هرگز نمی خواهم اون را تجربه کنم. یاد گرفتم که اگر در مرکزم چیزی یا کسی را راه دهم و با آن هم هویت شوم، اختیارم در اختیار او قرار می گیرد و کنترل افکار، قدرت و اعمال و هیجاناتم را او در دست خود می گیرد. بی‌ثبات می شوم و ناهماهنگ با زندگی. دیگر من مالک هوشیاری خود نخواهم بود و این یکی از ترسناک‌ترین تجربه هاست. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. با این حادثه معنای اتقو در من باز شد که مرجان خند باش، هر لحظه با هوشیاری تیز پرهیز کن، به ترس و تقوا پیشه کن، در غیر این صورت بی‌شکر و صبر می شوی و جبر می آوری، در نتیجه باز رنجور و ضعیف خواهی شد. هر که ماند از کاهلی بی‌شکر و صبر، او همی داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. دفتر اول بیت 10-68. خودم با دست خودم را در گور کرده بودم و باز با قرین شدن با مولانا و یاران و همراهان معنوی هم از این گور نجات پیدا کردم. راستی یکی دیگر از اشتباهات همین بود که با توهم پهلوان شدن و دانشمند معنوی شدن آن شخص را حبسنی می کردم. این بیت را فراموش کرده بودم که می گوید تا کنی مرغی را حبسنی، خیش را بدخوب و خالی می کنی. دفتر 3196. دوستان، با انسان‌های آزاد و در حال رنج شوید و فقط روی خودتان و هوشیاری خودتان متمرکز باشید. ای عاشق آسمان قرین شو با او که حدیث نردبان گفت. غزل 368. بعد آخر باید بگویم که تجربه 29 سال زندگی به من ثابت کرده است که با هر چیزی که هم هویت شدم و به مرکزم راه دادم، خوشیهایش مصنوعی و موقتی بود و به جز پشیمانی برایم هیچ فایده‌ای نداشت. به جز از عشق مجرد به هر آن نقش که رفتم به نرزید خوشیهاش به تلخی ندامت. غزل 405. ببخشید آقای شهبازی، من دیگه هرچی سعی کردم کوتاه‌تر از این نتونستم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، خیلی مفید. آفرین آفرین، پهلوانی کردید خانم مرجان، پهلوانی کردین. آفرین آفرین،
مرسی به لطف شما.
بله، موفق باشین، شاد باشین، بیدار باشید. همینطور بیدار کردیم ما را. آفرین آفرین،
مرسی جان شهبازی، امید خدا.
خب خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگهدار. خدا
خانم مرجان از استرالیا، بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
دینا هستم از ونکوور.
بله خانم دینا، خوبین؟
خیلی ممنونم، زنده باشید. از لطف شما خیلی خوبم.
آفرین.
ازتون یه متنی نوشتم میخونم.
بفرمایید.
پلارندان دگر باره که آن شاه قمار آمد، اگر تلبیس نو دارد همان است او که پار آمد. در برنامه 898 گنج حضور غزل 588 مولانا از زبان زندگی فراخوان عمومی داده و این امید را به ما انسان‌ها می‌دهد که این لحظه دوباره زندگی بر سر ما قمار می‌کند، بدین صورت که با لباسی نو در قالب اتفاق این لحظه ظاهر می‌شود و اختیار با ماست که فضا را باز کرده زندگی را ببینیم و زندگی و ما که هر دو یکی هستیم این قمار را ببریم، یا اینکه اتفاق لحظه را قضاوت کرده در اتفاق گیر بیفتیم و باعث شویم زندگی قمار را ببازد. وقتی ابیات این را می‌خواندم از خودم سوال پرسیدم، آیا من آگاهانه متوجه تلبیس نو، یعنی اینکه زندگی این لحظه نو به نو می‌آید هستم، یا اینکه از شرطی شدگی ها و چیدمان پارک ذهنیم استفاده کرده و در مقابل هر چیزی که برخلاف این چیدمان پارک ذهنی باشد مقاومت می کنم. در زندگی شخصیم تجربه کردم زمانهایی را که متوجه این تلبیس نو نبوده و به جای فضاگشایی و استفاده از خرد زندگی در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت کرده و خواستم با ذهن مسئله را حل کنم، که با این کار نه تنها مسئله را حل نکرده بلکه مسئله سخت بسیار پیچیده و باعث ایجاد پشیمانی، درد و رنجش بیشتر در خودم و اطرافیان، یعنی کارافزایی شدید شدم. مولانا در داستان نخجیران و شیر این موضوع را به زیبایی بیان کرده که وقتی انسان به جای خرد زندگی از من ذهنی کمک می‌گیرد، از چاله در می‌آید و در چاه فرو می‌رود. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. دفتر اول بیت 917. همینطور در غزل 588 مولانای عزیز از زبان زندگی به ما پیام می‌دهد که وقتی زندگی با فتنه انگیزی و آشوب‌های پی در پی همانیدگی‌ها را به ما نشان می‌دهد، ما دنبال چرایی و چگونگی و فهمیدن آن با من ذهنی ما نباشیم و نخواهیم با ذهن متوجه بشویم، بلکه صبر زندگی یعنی صبر با مرکز عدم را اختیار کنیم و اجازه دهیم زندگی با قضا و کنفکان همانیدگی اندازد. ما تنها باید روی خودمان کار کنیم و بدانیم که لطف و عنایت زندگی همیشه با ما بوده و هست و زندگی ما را همیشه حمایت کرد. شهم گوید در این دشتم، تو پنداری که گم گشتم، نمیدانی که صبر من غلاف ذوالفقار آمد. مولانای عزیز به ما این امید را می دهد که اگر ما صبر را پیشه زندگی من کنیم و نخواهیم با عجله من ذهنی مشکلات و همانیدگی ها را برداریم و به حضور بریم، توانایی استفاده از رای و خرد زندگی را پیدا کرده و در مقابل چالش ها فضاگشا شده، هرچند که به لحاظ من ذهنی من ضعیف و ناتوان به نظر برسیم. همچنان که در دفتر اول ابیات 1008 و 1017 جواب خرگوش به نخجیران داریم که گفت ای یاران حقم الهام داد، مر ضعیفی را قوی رایی فتاد، قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. در پایان یکی از مهمترین پیام‌های مولانا برای من در داستان نخجیران و شیر دعوت به صبر بوده که مولانا از من می‌خواهد که فقط روی خودم کار کنم و با ذهن اندازه نگیرم و پیشرفتم را با ذهن اندازه نگیرم تا نار یعنی همانیدگی‌هایم بسوزند و تبدیل به نور حضور شوند. اندک اندک آب بر آتش بزن تا شود نار تو نور ای بل حزن. بیت 1333 دفتر اول. و سلام.
خیلی زیبا خانم دینا، خیلی زیبا، آفرین آفرین.
خیلی ممنون آقای شهبازی، واقعا از پیام های بینندگان واقعا چقدر انرژی میگیرم. همین پیغام خانم مرجان واقعا، حالا همین صحبت قرین بود، به ما این امید رو میده که واقعا ما این توانایی رو داریم که هر همانیدگی رو بندازیم.
آفرین.
چون همانیدگی واقعا با شخص و رابطه فکر کنم یکی از سخت‌ترین همانیدگی ها باشه، ولی این پیغام هاشون میده که ما میتونیم.
آفرین.
خیلی خوشحالم.
آفرین.
ممنونم. آفرین. از شما و همه بینندگان.
عالی عالی. خداحافظ.
ممنونم. خدا نگهدار.
بله، بارها از شما خواهش کردم که یه قلم کاغذ بردارید و ضمن این که به پیغام های بینندگان توجه میکنید، برای خودتون یادداشتهایی بردارین، چه از صحبت های ایشان چه ابیات مولانا، بسیار بسیار میتونه مفید و بیدار کننده باشه. بله بفرمایید.
سلام زبار.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟ سلامتون پیشا پیش مبارک.
خیلی ممنون. برای شما مبارک باشه. خواهش میکنم.
یه دونه متن نمیشم اگه اجازه بدین براتون بخونم.
بله بله. بله. یه کمی آرام بخونید. هیچ عجله نداریم. عجله نکنید.
بله.
آرام و بلند بله.
بری چشم. اسم متن است از الف تا قاف. حکایت خواجه رند و حرف قاف. در زمانی رندی بود سرگشته، از شهری به شهری در گذر، به دنبال گمگشته خود. می دانست چیز را گم کرده است، اما چه چیز را نمی دانست. گردنه ها را طی می کرد، سوز سرما و یا تابش آفتاب صحرای بی آب متحمل شده بود. جسمش نحیف و زار، همگان آن شیدای مجنون را می شناختند. کودکان کوی و برزن گاه گداری او را مسخره می کردند، به او سنگ می زدند، اذیتش می کردند. برخی اوقات مردم به تمسخر به او می گفتند بیا که ما پیدا کردیم آنچه که تو گم کرده ای را. اما او مصمم بود، کلید طلب بر دست داشت، یقین داشت که می یابد آنچه را که به دنبالش می گردد. در هر شهر و ده و کاروانسرایی بیش از دو سه روز اقامت نمی کرد. تقریبا آوازه او به اقصا نقاط رسیده بود. دوستان و نزدیکان وی به او می گفتند چرا خودت را بازیچه دست این و آن قرار دادی؟ چرا اجازه می دهی هرچه خواستند بگویند و تو را برنجانند؟ در جواب آنان می گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. وفا کنیم، مرامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. دیوان حافظ غزل 393. روزی از فرط خستگی در زیر درختی نشست و دراز کشید. از خاک و گرد ابایی نداشت، تمام دلقش خاکی بود. اندکی به شاخه های درخت زل زد، برگ های درختان را دید که چگونه از هم جدا ولی یک پاچه و منظم ساختار درخت را تشکیل می دادند. رند داستان ما شیدا و مجنون اما بسیار خردمند بود. تنه درخت را دید که چه تنومند در زمین محکم، ساکن و آرام است و توسط ریشه هایش شب نزدیک بود و تصمیم گرفت بخوابد. خوابی هولناک دید. در جهان زلزله شده بود، تمام خانه ها ویران می شدند، مردم از این سو به آن سو می دویدند، چه قصرها و گنجها و مرکوب هایی که در قعر زمین فرو می رفتند. تنها یک کوه بود که از این زلزله اندک لرزشی نمی کرد. رگه های از این کوه بر می آمد و مردم و کلن تمامی موجودات را در پناه خود قرار می داد. خواجه داستان ما نیز حیران و سرگشته وسط شهر ایستاده بود و خوشگش زده بود. زمین دهانش را باز کرده بود تا او را ببلعد. به ناگاه دستی از کوه برآمد و سیلی محکمی به او زد. عرق سر و پیشانیش نقش بسته بود. تمام بدنش می لرزید. نیمه شب بود هنوز. با خود می اندیشید که این دیگر چه خوابی بود؟ آن چه دردیست که پیدا کردم؟ حال دیگر فقط سرگشته و حیران نبود، نالان بود و گریان. او را بیماری پیدا شده بود. هنوز نمی دانست که این بیماری چگونه بر او متجلی شده است. چگونه یک سیلی، آن هم فقط در یک خواب، می تواند این چنین ورا دگرگون کند. آن خواجه را از نیمه شب بیماری پیدا شده است. تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر می زده است. چرخ و زمین گریان شده و از نالش نالان شده، دمهای او سوزان شده، گویی که در آتش کده است. بیماری دارد عجب، نی درد سر نی رنج تب، چاره ندارد در زمین که از آسمش آمده است. دیوان شمس غزل 321. ندای درونی به او می گفت که نترس، پیش برو، فتح قله در انتظار توست. دلش از سوزش آن آتشکده گرم بود، از سختی ها نمی هراسید. فقط یک سلاح در کف دست داشت، سلاحی که هیچ کس نظیرش را در عالم ندیده است، سلاح صبر. می رفت. لحظه ای تأخیر نمی کرد و به عقب باز نمی گشت که هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبیم او را نشه. بزرگ ادامه بدم؟
بله بله.
چشم. در خوابش دیده بود که آن کوه را پادشاهی بود بیمانند. مردم را به یاد آورد که فریاد زنان به سوی کوه می دویدند به امید رهایی از آن خرابی ها. مردمی که با دهانی بسته نعره می زدند هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هست آن کوه قاف. منطقه تیر عطار، مجمع مرغان. به دنبال آن کوه قاف می رفت. تصمیمش را گرفته بود. عشق قاف تمامی وجودش را گرفته بود. چه که او را از راه قاف دور می کرد از خود رها می ساخت. قمار می کرد عاشقانه تا شاید رگه بیابد و باز هم او را بجنباند. دستی از پادشاه کوه قاف او را برگیرد و در کنار بنشاند. این جهان فانی و این عالم را که به مهمان خانه بودنش سالهای سال بود که پی برده بود، اکنون قمارخانه‌ای کرده بود برای دیدار قاف معنا. خرقه بده در قمارخانه عالم، خوب حریفی و سودناک قماری. دیوان شمس غزل 329. رند داستان ما دیگر خود را نمی‌شناخت. در راه قاف هرچی که بود و نبودش را فدا می کرد. سودای عشق قاف دست و قوقای دیدار پادشاه در دل. در مسیر می رفت و می باخت آنچه بودش و بلند بلند نعره زنان با سکوت و خموشانه و با لبانی بسته و چشمانی گریان می خواند در سرم از عشقت این سودا خوش است، در دلم از شوقت این قوقا خوش است. گر زبانم گنگ شد در وصف تو، اشک خون‌آلود من گویا خوش است. چون تو خونین میکنی دل در برم، گرچه دل میسوزدم اما خوش است. این جهان فانی است گر آن هم بود، تو بسی من این مهان یکتا خوش است. گر نباشد هر دو عالم گو مباش، تو تمامی با تو هم تنها خوش است. دیوان عطار، غزل 71. عشق قاف قمار عاشقانه رند داستان ما او را نزار کرده بود، البته نزاری سائی و کوشا هیچ شده بود. از همه تنها ولی با همه فرخنده، میدانست همه را باید ببازد تا برنده او شود. اگرچه تو نداری هیچ مانند الف، عشقت به صدر حرف ها دارد. چرا؟ زان رو که آن داری. دیوان شمس، غزل 25-36. غم عشق از او کوی ساخته بود، کوهی استوار و بزرگ مانند الف استوار، همچون درختی که ریشه هایش در زمین فرو می رود و ساکن و درختی که در بادهای سهمگین می رخصد، شاخه هایش به این طرف و آن طرف می روند و برگ هایش را می ریزد تا توجه درخت به ریشه اش رود، بفهمد که زیر سایه چنین درخت استواری است که می شود خوابید، خوابی بیدار کننده. پس از چنین خوابی است که زلزله او را جنبان می کند، زلزله توسط کوهی صخره و از جنس عشق. قمارخانه دنیا سود و زیان دارد، اما قاف عشق با قاف قمار جان است که کامل می شود. رند داستان ما کوهی دید در کنار کوه قاف، استوار، ساکن و رگ جنبان، سوزان در دایره قاف عشق، فارغ از هر سود و زیان و غرق در عشق قاف قمار و بس. از آب و گل بزادی در آتشی فتادی، سود و زیان یکی دان چون در قمار مایی. دیوان شمس، غزل 29-65. بالاخره سوز آتش دلش جوابش را داده بود. آری، او همان دلق خاکی کهنه هم را هم داد و رفت. عریانیش را، تمسخر عالم و آدم را باخت ولی در اصل برد. بدنام خلق شد ولی رخصان و رجنبان. به میان در مستی به قمار خانه جان، بر خلق نام او بد سوی عرش نیک نامی. دیوان شمس، غزل 244. رند داستان ما مستمه عشق از خانه خمار خارج شد و اوریان در دشت و بیابان می دوید و فریاد زد یافتم یافتم، همانند ارشمیدس دانشمند یونانی. صوفیان واسدادند از گروه می همه رخت، دلق ما بود که در خانه خمار. دیوان حافظ، غزل 178. رند داستان ما به نگارنده اجازه نمی دهد بیشتر بنویسد، میگوید رها کن و الف شو، با قاف قمار شروع کردی با قاف عشق به پایان ببر. زلزله میبینم در راه است که عقلم را برو باید، مینشینم تا بیاید شاید مرا هم ببازد. حبت چنین قماریم آرزوست، نزد آن کس که نداند عقلشین، زلزله هست از بخارات زمین. مصنوی دفتر چهارم، بیت 37-20. ممنون از وقتی که من دارم.
خیلی زیبا، ممنونم. عالی عالی، خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظی شما، ممنونم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما استاد عزیز، از بجد تماس میگیرم خدمتون.
خواهش میکنم. سلام.
خوشحالم که بعد مدت ها تماس برقرار شد و میتونم باهاتون صحبت کنم. بسیار بسیار سپاسگزارم بابت تمامی زحمات ارزشمندتون و همینطور گنج حضوری های عزیز به خاطر پیغام های واقعا تاثیرگذار و بیدار کننده شون. اگه اجازه بدین یه نفس عمیق بکشم.
بله، خواهش میکنم. قطع شد. عجب. بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام آقای شهبازی، خوبین؟
بله بله خوب. از کجا زنگ میزنید؟
از آمل زنگ میزنم، بار اولمه آقای شهبازی. خسته نباشید، خدا قوت.
خیلی ممنون، بفرمایید در خدمتتون.
خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم آقای شهبازی. چند سال برنامه‌تون نگاه میکنم، خیلی عالی. دست شما درد نکنه آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
خیلی استرس گرفتم، هول شدم.
یه نفس عمیق بکشین، نفس عمیق.
آخ خدا شکر، من خیلی خوشحالم. خوشم شبازی، خسته نباشی.
خیلی ممنون
آقا شبازی
جانم.
خوبی شما؟
بله خوب. چند وقت برنامه رو میبینید؟
من چهار سال هست که برنامه شما نگاه میکنم.
خوب،
من ذهنی رو شناختم. یه موقع اگه دارم غیبتی هست متوجه میشم که اینجا غیبت هست، یا حسادت میکنم متوجه میشم که اینجا دارم حسادت میکنم. من قانون اساسی نوشتم، میتونم بخونم؟
بله 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 بفرمایید.
یک، ما باید در درون خود ترازو داشته باشیم. دو، خودمان را با دیگران مقایسه نکنیم. سه، مقاومت نکنیم، قضاوت نکنیم. صبر و شکر داشته باشیم، پرهیز کنیم. این لحظه هر اتفاقی که برای ما پیش می آید خدا پیش می آورد. راضی باشیم و رضا داشته باشیم. غیبت نکنیم، دروغ نگویم، حسود نباشم، به گذشته آینده نروم، همیشه در این لحظه باشم. از دیگران توقع و توجه نخواهم. اگر کسی را کمک کردم انتظار برگشت نداشته باشم. نور افکن روی خودم باشد. روی دیگران تمرکز نکنم. ترس و استرس نداشته باشم. از خدا فقط خدا را بخواهم. کینه نداشته باشم، رنجش نداشته باشم. گذشت داشته باشم، خودم و دیگران را دوست داشته باشم. کار افسایی نکنم، یعنی کار بیهوده نکنم. آقا شعبازی بیشتر مزایم تو نمیشم، بار اولمه.
خیلی زیبا،
خدافیزی میکنم.
آفرین آفرین، ممنونم.
خدا شکر، خدا شکر، خدا خوب. شکر که با شما تونستم حرف بزنم. خدا شکر میکنم واقعا.
خواهش میکنم،
خدافیزی میکنم با شما.
خواهش میکنم، خدا حافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج حضور. استاد جان، مریم هستم از فولاد شهر اصفهان تماس میگیرم.
بله مریم خانم، خوبین؟
ممنونم استاد جان به لطف شما، خدا رو شکر.
آره، اول یه دعا بکنید که این تلفنتون قطع نشه.
استاد جان با خطای علاوه خط همراه اول دارم با شما تماس میگیرم، خطای ایران سلم.
بله قطع شد. خیلی خوب، بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام،
من هستم از کانادا تماس میگیرم.
بله لادن خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنونم، متشکرم. با اجازتون یک پیامی رو از مثنوی برنامه این هفته نوشته بودم به اشتراک بگذارم.
بفرمایید.
ممنونم. برداشتی از حکایت رفتن ذوالقرنین به کوه قاف. این حکایت زیبا با حیرانی ذوالقرنین در مقابل زیبایی و عظمت زندگی آغاز می شود. به بیان تلاش ذهن برای دریافتن زندگی می پردازد و در انتها دوباره با توصیه زندگی به حیرانی و خاموشی پایان می یابد. در این حکایت مولانا گفتگوی را میان ذوالقرنین و کوه قاف شرح می دهد. ذوالقرنین نماد انسان و کوه قاف نماد انسان به حضور رسیده یا زندگی است. در لحظه‌ای و آغاز گفتگو، ذوالقرنین کوه قاف را مانند زمرد صاف و محیط در حلقه تمام باشندگان عالم می بیند. از زیبایی و شکوه آن در حیرت می شود و می گوید باشندگان دیگر در مقابل تو بازیچه بیش نیستند. رفت زلقرنین سوی کوه قاف، دید او را که از زمرد بود صاف. گرد عالم حلقه گشت او محیط، ماند حیران اندران خلق بسیط. گفت تو کوهی دگرها چیستند که به پیش عزم تو بازیستند. کوه قاف در پاسخ می گوید که کوههای دیگر در زیبایی و درخشش به من نمی رسند. یعنی انسان به حضور رسیده زیباترین باشنده هستی است. همچنین می گوید که اتصالی نادیدنی بین من و انسانهای دیگر برقرار است که به فرمان حق من در دل این انسانها زلزله و یا سکون ایجاد می کنم. به این معنا که تغییرات درونی انسانها شامل پیشرفتن در مسیر معنوی به فهمان حق صورت می پذیرد و موقوف علل ذهنی نیست. من به هر شهری رگی دارم نهان، بر عروقم بسته اطراف جهان. پس به جنبانم من آن رگ را به قهر که بدان رگ متصل گشته از شهر. چون بگوید بس دوت ساکن رگم، ساکنم و از روی فعلم در تگم. در ادامه مولانا در بیان تلاش انسان‌ها در ذهن برای درک حضور و زندگی قصه موری را مطرح می‌کند که نقش آفرینی قلم را می‌ستاید و مور بعدی که از قلم به دست پی می‌برد و مور دیگری که بازو را می‌بیند و در نهایت مور داناتری که جان ذهنی را می‌شناسد اما درک نکرده است که جان ذهنی نیز در اتصال با دل یا جان اصیل زنده است. و عقل جزوی اگر در اتصال با عقل کل نباشد راه به جایی نمیرد. بی خبر بودو که آن عقل و فعاد بیز تقلیب خدا باشد جماد. یک زمان از وی عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها می کند. ذوالقرنین نیز از کوه قاف می پرسد از صفات حق برایم بگو. کی سخنگوی خبیر رازدان، صفات حق بکن با من بیان. انسان کامل در پاسخ می گوید او زیباتر و باشکوه‌تر از آن است که به ذهن در آید. نمی شود زایی او را وصف کرد، آن قلم جرأت دارد در وصف او بنویسد. گفت رو آن وصف از آن حایل‌تر است که بیان بر وی تواند برد است. یا قلم را زهره باشد که به سر برنویسد در صحایف آن خبر. کمترین عجایبی که در مورد او می توان گفت است که دشت های وسیع که از سرمای وجود انسان های در ذهن پر از برف و انجماد درد شده است. گفت کمتر داستانی بازگو از عجایب های حق ای حبر نکو. گفت اینک دشت 300 سال راه کوه های برف پر کرده است شاه. کوههای برف و انجمادی که در اثر در ساختن منهای ذهنی ایجاد شدند هر دم انباشته تر می شوند و اگر این انباشتگی انجماد نبود آتش شوق وصال تمام باشندگان و انسانهای زنده به حضور را محو می کرد و می سوزاند. کوه برفی می زند بر کوه برف، دم به دم زنبار بی حد شگرف. گر نبودی این چنین وادی شه و صف دوزخ محو کردی مرمرا. قافلان را کوه های برف دان و نسوزد پرده های عاقلان. اگر انعکاس سرمای منهای ذهنی برف باف نبود کوه قاف یا وجود انسان کامل از آتش شوق به سال می سوخت. گر نبودی عکس جهل برف باف سوختی از نار شوقان کوه قاف. مولانا در این ابیات از کمترین عجایب در مورد زندگی و انسان به حضور رسیده پرده برمی دارد. این که تلاش در ذهن برای درک زیبایی و شکوه زندگی بی‌معناست. میگوید این تلاش تو مانند موری است که میکوشد آفریننده زیبایی های هستی را بشناسد. این که در اثر به ذهن بردن هوشیاری توسط انسان و در ساختن دشت های 300 سال راه جهان پر از برف و انجماد شده است و هر دم بر این انجماد افسوده میشود و از همه شگفت انگیزتر این است که آتش شوق دیدار زندگی در انسان‌های بیدار آنچنان شعله ور و سوزان است که اگر این برف و انجماد یعنی ارتعاش پایین منهای ذهنی در این جهان نبود جان انسان‌های بیدار در این آتش سوزان می‌سوخت. این شگفتی‌ها هم در سطح جمعی انسان ها صدق می کند و هم در وجود هر انسانی. اینکه در اعماق وجود من آتش شوقی عظیم و سوزان شعله می کشد که اگر سرمای من ذهنی هم نبود وجود مرا محو حق می کرد، بسیار زیبا و شگفت انگیز است. انسان در مقابل عظمت زندگی عاجز است. با ذهن نمی شود به دیدار زندگی رسید. انسان جز تسلیم و فضاگشایی راهی ندارد، اما حتی تسلیم و فضاگشایی نیز از جانب زندگی است. مولانا می گوید امیدت به لطف حق باشد که بیشتر از قهر اوست. می گوید در مقابل این شگفتی و عظمت زندگی ایران و بی‌قضاوت باش، دید دویی ذهن را کنار بگذار و رحمت و هدایت حق نصیبت شود. از همین حیران و واله باش و بس، تا در آید نصر حق از پیش و پس. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی احتنا. مولوی مثنوی دفتر چهارم ابیات 37-51-52. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی خوب لادن خانم، عالی عالی، زحمت کشیده بودی.
ممنون.
خواهش میکنم.
ممنون.
خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام مجدد استاد، از بجا تماس میگیرم.
دوباره گرفت ماشاءالله به شما. آفرین. خیلی خوب.
اگه اجازه بدین متن رو بخونم.
بخونید بله تا دیر نشده.
در مورد لحظه حال مطلب کوتاهی آماده کرده بودم. به شخصه فکر میکنم خیلی وقتا اگر میتونستم در لحظه حال ساکت باشم و لحظه حال و وضعیت اون رو هر اونطور که هست بپذیرم و به آینده و وضعیت ها و هیجانات بیرونی کشیده نشم، باعث پیشرفت و حضور بیشتری در من میشد. ذهن از لحظه حال اجتناب میکنه. آگاهی لحظه حال نه تنها در جریان ذهن شکاف ایجاد میکنه، بلکه زنجیره
بله قطع شد. بفرمایید.
الو سلام استاد.
سلام علیکم.
مبینا هستم، 16 ساله.
بله مبینا خانم، تلویزیون رو لطفا خاموش کنید صحبت.
بله تن فکر کنم الان هم قطع بشه استاد، به خطای اونجا که مشکل پیدا کردم.
بله حالا صحبت کنید، ممکنه نشه، مال شما نشه، شما چون شانستون خیلی خوبه. خیلی خوب، بفرمایید در خدمت.
تجربه این هستم رو میگم،
بفرمایید.
من ذهنی گیر افتاده بودم، تجربه های زیادی پیدا کردم.
آفرین.
در این هفته سطح هوشیاری پایینی در اون لحظه داشتم و شناسایی نکردم که این درد از من ذهنیه و داره منو فریب میده و به من غلبه کرده. اون لحظه نتونستم خودم رو از من ذهنی جدا کنم و بر من ذهنی ناظر بشم تا من ذهنی منو قربانی دردها و مشکلات خودش نکنه. ما با قضاوت و مقاومت ما قربانی دردهای من ذهنی و اتفاقات این لحظه قضاوت میکنی و من ذهنی پیروز میشه تا ما رو با خودش یکی کنه. خدا میخواد که ما قربانی دردهای من ذهنی نشیم و هر لحظه ارتقای به کیفیتی پیدا کنیم، نه که تازه هر لحظه دردهای من ذهنی گمتر شویم و متوجه نشویم اصلا مقصود اتفاقات این لحظه نیست. من ذهنی میخواهد از هر چیزی درد را استخراج کند، اما حضور درون ما میخواهد هر شادی و آرامش و بی‌نهایت رفتش را به ما ببخشد. پس ما حضور درون ما همکاری کنیم و تسلیم شویم. آیا رواست که ما بی‌نهایت خداوند هستیم و قربانی توهم من ذهنی شویم؟ همچین چیزی روا نیست و خدا چنین چیزی را برای ما قبول نمی کند. برای همین لحظه ما را به حضور خودش دعوت می کند. تسلیم به باید تا کیمیا برابد، تو گندمی ولی کن بیرون آسیایی. غزل 29-64. اگر تسلیم شویم مثل وجود ما که بی ارزش است تبدیل به کیمیای حضور می شود. یعنی اگر ما فضا را در برابر اتفاقات باز کنیم، حضور خدا و من ذهنی ما را تبدیل به بی نهایت و فراوانی خودش می کند. گوید تو گندم هستی اما برون آسیایی، یعنی هنوز تسلیم نشده تا آسیا به خدا تو را تبدیل کند. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنون استاد.
کسی دیگه هم هست؟
بله پدرم هم هست.
بله بفرمایید صحبت کنم. دیدی اینقدر نشد؟ بله سلام. بله بله خیلی خوب. شما خوبین؟
بله ممنون. سلامت باشه. خدا قوت.
خواهش میکنم.
استاد نتونستم آماده کنم، باید خودم یه تشکر ویژه از خودتون و برنامه خوبتون که خیلی کمک میکنه به خانواده ها و خلاصه خیلی تونستیم تو این چند وقت روش زندگیمون رو عوض کنم و بچه ها به این برنامه علاقمند بشن.
آفرین.
باید ببخشید خلاصه نتونستم
بعدی چیز آماده کنیم که خدمتون ایب میکنم. همین شما بشینید صحبت کنید، صحبتتون خردمندانه است، از هر پیغامی بهتره. اگر چیزی میخواییم بگین شما، پس تغییراتی در خانواده میبینید، به من بگین اون تغییرات چی ها هستن از نظر شما.
یه خورده تحمل بچه ها زیاد اصابی نمیشن، یه خورده فضاگوشایشون بهتر شده، یه خورده با کمی زیادی روزگار خورده بهتر که نازگم خلاصه مثلا قبلا خیلی بهتر شدن، یه کمتر تو ذهنم کمتر گیر میدن. اینم از برنامه خود شما دیگه و تلاش این وقت شماست.
خواهش مونم. خیلی زیبا، ممنونم. خب امری دیگه ای ندارین؟ کسی دیگه اونجا صحبت کنه دیگه؟
نه بچه عزیز،
خیلی
خوب در نکنه، اگه عزیز نیست من از
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من فرشاد هستم از خوزستان تماس میگیرم. خدا قوت.
بله آقای فرشاد، خواهش میکنم بفرمایید، لطف دارید.
شوازی مت هست در مورد این که منظور زندگی شناسایی من ذهنی و انداختن اونه و ما راه و انتخاب دیگه نداریم. با اجازهتون میخونم.
بفرمایید.
این دید من ذهنی که در ما وجود دارد و تمام عمر ما را با این دید زندگی کردیم، عامل همه مشکلات و گرفتاری ها و دردهای ماست. باید توجه کنیم که منظور زندگی این است که ما بیاییم من ذهنی تشکیل بدهیم و بعد از آن هوشیارانه دید من ذهنی را کنار بگذاریم. این منظور زندگی است و ما اصلا راه یا انتخاب دیگری نداریم. باید به این منظور برسیم. چرا؟ چون قانون زندگی این است که اگر کسی منظور زندگی را نادیده بگیرد و من ذهنی را ادامه دهد، مدام در حال خرابکاری، درد درست کردن و درد کشیدن است. به خوشبختی نخواهد رسید. بیت زیر بیانگر این موضوع است. دفتر پنجم بیت 505. چون زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگ می تند. این بیت می گوید زندگی یا خدا از زنده ما، یعنی حالتی که مرکز ما خالی است، مردگی من ذهنی را بیرون می کند. یعنی نمی گذارد که ما منی را نجا داریم. خب حالا چگونه اجازه نمی دهد؟ نفس زنده سوی مرگ می تند. نفس زنده یعنی من ذهنی حول مرگ می تند. اطراف خرابکاری می گردد. اطراف درد می گردد. یعنی اگر من ذهنی را نگه داریم و همانیدگی ها و چیزها را در مرکز ما قرار دهیم و از آنها خوشبختی بخواهیم، زندگی اتفاقات را طوری طراحی می کند که ما مدام به خودمان و دیگران ضرر بزنیم و درد بکشیم. باید توجه کنیم که این قانون زندگی است. ما نمی توانیم با پول زیاد و سواد زیاد و قدرت زیاد و دانش زیاد جلوی آن را بگیریم. اگر به زندگی ما توجه کنیم متوجه این موضوع می شویم. روابط ما خراب است و مدام آدم ها را عوض می کنیم و فکر می کنیم تقصیر طرف های مقابل است و در آخر هم نتیجه می گیریم که همه آدم ها بد هستند، در حالی که الان می فهمیم دیگران مقصر نیستند و علتش این بود که ما من ذهنی داریم و هر رابطه با من ذهنی حتما خراب میشود. بارها تصمیم گرفتیم روابط ما را درست کنیم، بارها به خودمان قول دادیم که درست زندگی کنیم، ولی هیچ وقت نشد. چرا؟ چون من ذهنی داریم و تا زمانی که آن را نگه داشتیم کارها خراب میشود. به خود میگوییم این همه زحمت کشیدم، کار کردم، بچه بزرگ کردم، ولی چرا نتیجه زحماتم این مشکلات و دردهاست؟ چون مرکزمان پر از همانیدگی است. پس این بیت خیال ما را راحت میکند و جای شک نمیگذارد که باید من ذهنی را شناسایی کنیم و بیاندازیم. به همین صورت در جاهای مختلف مثنوی آمده است که من ذهنی و همانیدگی ها مورد اصابت تیرهای قضا قرار میگیرد. در داستان غلام هندو که در برنامه 883 خوانده شد، غلام هندو که نماد معنوی است عاشق دختر خواجه میشود. خواجه نماد زندگی یا خداست و دختر خواجه نماد اصل زندگی یا شادی زندگی است. غلام هندو عاشق دختر خواجه بود و با من ذهنی میخواست به او برسد. حال در بیت 285 از دفتر ششم از زبان خواجه یعنی زندگی داریم که تا مگر این از دلش بیرون کنم تو تماشا کن که دفعش چون کنم. بیت 285 دفتر ششم. خواجه میگوید شما تماشا کنید که چگونه عشق دخترم را از دل غلام هندو بیرون میکنم. یعنی زندگی یا خدا میگوید شما نمیتوانید با من ذهنی به شادی زندگی برسید، چنین اجازه ای ندارید. و واقعا هم ما تا الان با من ذهنی شادی اصیل را تجربه نکردیم. این بیت به ما میگوید هر اتفاقی که میافتد به وسیله زندگی است و برای این است که بگوید چیزی را نمیتوانی در مرکزت بگذاری و اگر چیزی را در مرکزت گذاشتی زندگی با درد آن را از مرکزت بیرون میکند. بنابراین درد برای این است که نمیتوانیم چیزی را در مرکزمان بگذاریم. غلام هندو هم با درد شدید فهمید که نباید دختر خواجه را در مرکزش قرار دهد. همچنین در دفتر ششم مثنوی ابیات 3600 تا 3603 داستانی است که در برنامه 887 خوانده شد و مولانا مثالی میزند و میگوید که یک قلعه ای را در نظر بگیرید که در آن جماعتی زندگی میکنند. اگر آب قلعه از بیرون بیاید تا زمانی آن قلعه در فزون و امکانات است که آن قلعه امن باشد. ولی وقتی دشمنان حمله کردن آب قلعه را قطع می کنند و قلعه دیگر پناهی ندارد. آن موقع یک چاه شور در درون قلعه بهتر از 100 تا زیهون شیرین در بیرون قلعه است. حالا برگردیم به خودمان. ما هم وقتی از بیرون خوشی می گیریم تا زمانی که همانیدگی های ما بر وقف مراد است در فزون و امکانات هستیم. ولی همین که به یکی از آنها آسیب وارد شد و قطع شد بیچاره می شویم. اگر الان جوان هستیم و اوضاع مادی خوب است و بهار من ذهنی ما است، زمستان من ذهنی فرا خواهد رسید. اتفاقا در ادامه در بیت 36 صفر دفتر ششم میگوید که لشکرهای مرگ میرسد و آبی که از همانیدگی ها میگرفتیم را قطع میکند. قاتل اسباب لشکرهای مرگ همچون ده آیت به قطع شاخ و برگ. بیت 3604 دفتر ششم. همانطور که هجوم خزان و زمستان برجبار درختان را میخشکاند، زندگی قاطع برجبار من ذهنی است. و در پایان به عنوان نتیجه از این ابیات در میابیم که اگر کسی را دوست داریم و دوست داریم رابطه من باقی بماند، نباید او را در مرکز من بیاوریم. اگر میخواهیم شاد باشیم و درد نکشیم، نباید چیزی را در مرکز من بیاوریم. شماره 2. از این ابیات متوجه می‌شویم که مهمترین چیز و جدی‌ترین چیز شناسایی من ذهنی و انداختن آن است. متوجه می‌شویم که همه دهنها برای جمع کردن چیزها و به دست آوردن آبرو و اعتبار و تایید و توجه همه جان کندن است. بیت 36-86 دفتر اول. هر روز عشق خدای احسان است، گر شکرخواری است آن جان کندن است. شماره 3. این ابیات میگویند که منظور زندگی شناسایی من ذهنی و انداختن آن است. مهمترین و جدیترین کار همین است. بنابراین متوجه میشیم که شناسایی من ذهنی و انداختن همانیدگی ها به این سادگی نیست، کار سطحی نیست، مستلزم زحمت کشیدن است. این که تسلیم و فضاگوشایی و صبر یک عمل پویاست یعنی چه؟ یعنی این که من میدانم که یک سیستم خرابکار من ذهنی در من وجود دارد که این من نیستم، جدا از آن هستم. این سیستم هر لحظه میخواهد خرابکاری کند. بنابراین من هر لحظه به صورت حضور ناظر به آن نگاه میکنم و شناسایی میکنم و فضا را در برابرش باز میکنم و جدی نمیگیرم. تا پویا بودن تصمیم یعنی این که ما هر لحظه باید این کار را بکنیم. مهمترین و جدیترین کار ما همه تمام انرژی ما را باید برای این کار بگذاریم. وقتی ما به صورت حضور ناظر به ذهن نگاه میکنیم از آن جدا میشویم، از جنس فکر نمیشویم و آن را جدی نمیگیریم. ولی همین که حواس ما پرت شود و به آن چیزی که ذهن نشان میدهد توجه کنیم از جنس مقاومت و فضابندی میشویم. خیلی ممنون آقای شهبازی، تمام شد.
خواهش میکنم، عالی عالی، خداحافظی میکنم.
خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله بله خانم یلدا، بفرمایید. خوبین؟
ممنون، نیستی شما خوب هستید؟
منم خوب، بله بله خوب.
خدا رو شکر. من با اجازه متنو به اشتراک میذارم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من این هفته یک برگشت به گذشته شدیدی را تجربه کردم و کیفیت‌هایی که در من ذهنی داشتم خودش را نشان داد. یک دفعه آن یلدای سفت و منجمد که خودش را از همه آدم‌ها و حتی خدا جدا می‌دید بالا آمد. خشم و نفرت برای نصف روز بر من غلبه کرد. در این نصف روز بی‌نیازی کاذب من ذهنی هم دوباره خودش را نشان داد. کبر وحشتناکی که برخواسته از خشم است دیدم. نمیدانم چه شد که فضا باز شد و من کم کم از نوری که از فضای گشوده شده آمد دیدم اوه چقدر پشت سر هم اشتباه کردم. در اینجا میخواهم تعدادی از این اشتباهات را به اشتراک بگذارم. یک، ناظر قوی برای خناس نبودن. سوسمار من ذهنی از یک سوراخ بالا آمد و من ناظر نبودم. در نتیجه دردی که وارد شد سطح هوشیاری من را پایین آورد. دو، جدی گرفتن اتفاق. من رفتارهای مردم را که توهین و تحقیر تلقی می کردم جدی گرفتم. بنابراین اتفاق را جدی گرفتم و فضای اطراف اتفاق را شوخی گرفتم. یا در آخر زمان کر طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. غزل 30-13. خدا این لحظه طرف سازی می کند، قمار می کند. این فرصت را پیش می آورد که شناسایی کنیم باطن یعنی باز کردن فضا، مجددن و یکی شدن با زندگی که همان عشق است اصل است. اما آنچه که ذهن نشان می دهد یعنی لباسی که خدا پوشیده مهم نیست. سلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد، اگر تلویس نو دارد همان است او که پار آمد. غزل 588. درست است که وضعیت ها عوض می شوند، اما پشت همه وضعیت ها و صورت ها و فرم هایی که ذهن نشان می دهد خود خداست. درست است که وضعیت ها لحظه به لحظه عوض می شوند، اما ساکن روان پشت اتفاق که همون جنس اصلی ما هم هست ثابت است و خدایی است که به دنبال امتداد خودش است. منی که اتفاق را جدی گرفتم به خدا گفتم لباست عوض شد، دیگر شما را به جا نمی آورم. 3. ندیدن مسبب. علت جدی گرفتن اتفاق و ندیدن شاه قمار در لباس جدید این بود که من تمرکزم را روی دیگران و وضعیت‌ها گذاشتم و آنها را دیدم، اما از فضای اطراف اتفاق غافل شدم. یادم رفت که از مسبب میرسد هر خیر و شر، نیز اسباب و وسایط ای پدر. دفتر 5 بیت 54. من فراموش کردم که هر خیری هر شری فارغ از تفسیر ذهن از زندگی میآید. زندگی اتفاقات را پیش میآورد که امتداد خودش را که در فرم گیر کرده آکند. اما من که سطح هوشیاریم پایین بود سبب را دیدم و مسبب را ندیدم. باز را یارب نمودی مروحه پنهان مدار، مروحه دیدن چراغ سینه پاکان شده. هر که بیند او سبب باشد یقین صورت پرست، وان که بیند او مسبب نور معنی دان شده. غزل 23-70. من باد را دیدم که من را برداشت کوبید زمین، اما بادران را که در واقع فرستنده باد است ندیدم. باد کنفکان که جنباننده اصلی است وجود دارد و اتفاقات را این لحظه در راستای بیداری ما به وجود می آورد و ما باید سینه ما را باز کنیم و راه بدهیم. برای اینکه باد بزن که قضا از خودش را نشان بدهد باید من قضاوت نمی کردم و می گفتم نمی دانم. من با فضابندی عملا گفتم خاطر جمع نیستم و مرکزم را دست
افسردگی نمی دهم. کاری که پاکان نمی کنند. پاکان که نور معنیدان شدند مسبب را می بینند، اما کاری با سبب های ذهنی ندارند. منی که با سبب کار داشتم صورت پرست شدم، درد پرست شدم، باور پرست شدم. حرف های من ذهنی را درباره خودم و دیگران جدی گرفتم. 4 گذاشتن نورافکن روی دیگران. این یکی دیگر من را برد ته چاه ذهن. همین که از مسبب غافل شدم نورافکنم رفت روی دیگران. باورهای شرطی شده ای مثل این که آدم ها بدند، فلانند، بالا آمد. من شروع کردم به قضاوت کردن رفتار دیگران و کلن به بیراه رفتم. گذاشتن تمرکز روی دیگران به نظرم مطلوب ترین حالت برای من ذهنی است. چون خیلی راحت خودش به سر در می رود. عیب خودش پوشیده می شود. دیگر مسئول نیست. می تواند دیگران را ملامت کند. و در این حالت فکر پشت فکر بافته می شود. 5 اندیشه زیبا نکردن. این واکنش شدید و خشم و کبر شدید من یک دفعه ایجاد نشد، بلکه حاصل قضاوت‌های کوچولویی بود که من قبلش کرده بودم. من اندیشه نازیبا کرده بودم و در اتفاقات قبلی که زلزله‌های کوچک بودن فضا را باز نکرده بودم، بلکه رنجیده بودم و به دل گرفته بودم. جمع شدن این اندیشه‌های درزا حالا باعث این واکنش شدید شد. اندیشه جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون غذا پیشانش و پیشانش و. غزل 21-31 پیشانش و یعنی به جان که از پشت عینک وضعیت این لحظه ببینی با زندگی یکی شو و با عینک وضعیت نبین تا وضعیت هم روی تو اثر نگذارد. برای این امر نباید دنبال اندیشه های همانیده راه بیفتی، نباید قضاوت های ذهن را جدی بگیری، آنها را نادیده هم نباید بگیری. انکار ذهنی فضاگشایی نیست، که بسا هنوز این قضاوت مانند سگی گرسنه آنجا است و منتظر است تا در موقعیت مناسب خودش را نشان دهد. هر چیزی که برای من اتفاق افتاد. 6 بردن گندم به آسیاب دیگر. من اولش که حس کردم سمنزار رضا آشفته شده مثنوی خواندم و اتفاقا کمی هم آرام شدم، اما در آن لحظه که لیمه الله وقت بود صبر نکردم. لیمه الله وقت بود آن دم مرا لا یسعفیه نبی مشتبا. دفتر 4 بیت 29-59 آن لحظه لحظه یکی شدن من با زندگی بود و هیچ پیامبر برگزیده و فرشته‌ای نباید می بود، اما من از درد فرار کردم. در آن لحظه صبر نکردم و درد هوشیارانه نکشیدم. به فکر پناه بردم. از این فکر به فکر دیگر پریدم. حتی از این فاجعه بارتر این بود که به آسیاب‌های دیگر پناه بردم که جویشان جاری هم نبود. گرد نبود شبی نوبت مبر گندم از این تاهون که بسیار آسیا بینی که نبود جوی او جاری. غزل 25-02 حضرت مولانا گفته بود اگر گندمت آرد نمی شود، اگر همانیدگی هایت تونتون نمی افتد، اگر درد ها بالا می آیند، گندمت را از این آسیا نبر جای دیگر. اما من بردم و درد و سرمای آن منهای ذهنی من را سردتر کرد، ارتعاشم را پایین تر آورد. در این جهان آسیاب های من ذهنی بسیار زیاد است که گندم را آرد که نمی کنند هیچ تازه درشتر هم می کنند. و من این را در این اتفاق دیدم که درد کوچولو وقتی با درد منهای ذهنی دیگر تشدید کرد چقدر یک دفعه بزرگتر شد و بی خود لحظه های یک روز من را که می توانه صرف کاری مفید شود هدر کرد. 7 ترسیدن از اولین سوزن. وقتی که فضا باز شد و زندگی همانیدگی با درد را به من نشان داد، من یک لحظه شوکه شدم. دیدم زندگی طلب چیزی را در من قرار داده بود و افتادن این درد در راستای برآورده شدن همان طلب بود. اما من تا درد را دیدم طلبم را فراموش کردم و به غرغر افتادم. من مثل آن قزوینی برخورد کردم که با اولین سوزن دادم به آسمان رفت و شیر زیانی که به دنبالش بودم را فراموش کردم. تو از خاری همی نالی نمی بینی عنایت ها، مخواه از حق عنایت ها و یا کم کن شکایت ها. غزل شماره 59 عنایت خدا این لحظه با قضا و کنفکان می آید. خدا به من گفت تو که با اولین درد ناله می کنی، می پری، فضا را باز نمی کنی، پس از من نخواه که همانیدگی ها را نشان دهم. ادعا نکن که شیر جیانی. اگر هم می خواهی پاک شوی، پس اینقدر با ذهنت در کار من اختلال ایجاد نکن. ذره نارضایتی شکایت است و عین جفاست. حالا که از من کمک خواستی فضا را باز کن و ببین که من دارم با دم زنده کنندم تو را زنده می کنم. کمترین توجه و عمل به ذهن شکایت و ناله است و تو را در خالی ذهن اسیر نگاه می دارد. در نهایت هرچقدر هم سخت می توانم رد پای پندار کمال را پشت دردم ببینم و حتی علت رنجیدن از دیگران هم به خاطر پندار کمالم می بینم که انتظار داشتم آدم ها اینطوری رفتار کنند و آنطوری رفتار نکنند. زندگی این درد 20-30 ساله را برای اولین بار به این وضوح به من نشان داد و من تنها می توانم در هوشیاریم نگاه دارم و در مسائل مربوط به این درد واکنش نشان ندهم تا کم کم بیفتد. این درد سال هاست که من را محدود کرده است. الان نگه داشتن این درد من را حفظ نمی کند. اتفاقا زندگی می گوید درد را رها کن، من به تو کمک کنم. این درد به تو آسیب زده، تو را محدود کرده، تو را از اصل خودت که همان جنس من است دور کرده. فکر نکن درد از تو محافظت می کند یا بقای تو به آن وابسته است. فکر نکن در حضور این درد اختیار داری. الان اختیار تو در دست این درد است. چه لذتی بالاتر از این که زندگی این خشت سفت و دردزا را خرد کند و خودش را آزاد کند تا من با زندگی یکی شده و اختیارم را از ذهن و دردها پس بگیرم. خشت وجود مرا خورد کنه غم کرد تا که کنم همچو گرد گرد سوارم طواف. غزل 13-05. ای غم، ای دوست، ای خدا، این خشت سفت و جامد من ذهنی را پود کن تا من هم با سوار یک بتازم و دیگر بر نگردم به این گرد و خاک ذهنی که دردها و باورهای شرطی شده از توجه کنم. مرسی آقای شهبازی، خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین.
من ممنونم، مرسی،
عالی.
خداحافظ.
خداحافظ. خیلی خوب بود، خیلی بیدار کننده، مفید.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطلوب این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمانه هستم از تهران تماس میگیرم.
بله خانم سمانه، خوبی شما؟
بله خدا رو شکر سلامت باشین، شما خوب هستین؟
بله بفرمایید، در خدمتتون.
بنده باشین، خواهش میکنم. یک مطلبی آماده کردم که با اجازتون میخونم.
بله بله.
مهارت گوش دادن مؤثر یکی از مهارت‌های ضروری برای هر رابطه است. گوش دادن مؤثر و فعال یا افکتیو لیسنینگ با شنیدن یا هیرینگ فرق دارد. شنیدن یک امر فیزیولوژیک است که وقتی امواج صوتی به گوش میرسد خود به خود رخ میدهد. اما گوش دادن یک نوع مهارت است که نیاز به تمرکز و تحلیل ذهنی دارد. یعنی باید با توجه کامل به سخنان طرف مقابل گوش دهیم تا متوجه معنا و مفهوم سخنانش بشویم. فکر کنید و ببینید در چه موقعیت‌هایی تجربه ای از شنیده نشدن داشته اید یا تا کنون چند مرتبه دیگران را به درستی نشنیده اید. شاید یکی از دلایلی که مولانا داستان‌های مثنوی را در قالب دیالوگ یا گفتگوهای سه نفره ارائه می‌دهد این باشد که می‌خواهد به خواننده مهارت گوش دادن مؤثر را بیاموزد تا خواننده از همه شخصیت‌های داستان نکاتی را یاد بگیرد، نه اینکه با جانبداری از یک طرف کاراکتر دیگر را کنار بزند، کما اینکه گاهی حرف درست را از زبان شیطان منتقل می‌کند. از آنجا که حکمت گمشده مؤمن است، آن را از هر کس بشنود بدان ایمان می‌آورد. پس چو حکمت زاله مؤمن بود، آن زهر که بشنود موقن بود. دفتر دوم، بیت 35-91.
اما برای مهارت در گوش دادن مؤثر چه کارهایی میتوان انجام داد؟ 1. برای بفهمیم مخاطب در حال انتقال چه پیامی است، نیاز است تا صبورانه به حرفهایش گوش دهیم. 2. عجله کردن در پاسخگویی نمیگذارد به اصل صحبت‌های مخاطب پی ببریم. به عبارتی خیلی وقتها ما قبل از شنیدن آماده جواب دادن هستیم. و در آخر مهمترین مانع در راه گوش دادن مؤثر قضاوت و پیش‌داوری است. یعنی ما با قضاوت خودمان یک طرفه به قاضی می رویم و راضی هم برمی گردیم بدون اینکه متوجه نیاز واقعی طرف مقابل شده باشیم. مولانا مثال می زند که یک معلم شطرنج می خواست به شاگردش بازی شطرنج را یاد بدهد و به او می گوید که این خانه خانه رخ است. شاگرد به جای اینکه به نحوه بازی توجه کند و منظور معلم را متوجه شود، می‌پرسد رخ این خانه را از کجا آورده؟ خودش خریده یا به ارث برده؟ گفت در شطرنج که این خانه رخ است. گفت خانه‌اش از کجا آمد به دست؟ خانه را بخرید یا میراث یافت؟ فرخ آن کس که سوی معنی شتافت. دفتر دوم، ابیات 36-27 و 36-28. در این مثال شاگرد به دلیل خوب گوش نکردن از یادگیری محروم ماند. اما مولانا به موضوع گوش سپردن نگاه دیگری هم دارد و میگوید اینکه افرادی در طول تاریخ سخن حق را از زبان پیام‌آوران شنیدن به دلیل سنخیت روحیشان با آنان بود. این افراد با دیدن چهره و صدای پیامبران به آنها ایمان آوردن، چرا که این جنس صدا را تا به حال از منهای ذهنی در این دنیا نشنیده بودند و چون آنها در من ذهنی جدایی از زندگی را تجربه کرده بودند، صدای پیامبران را شنیدند که میگویند شما امتداد خداوند هستید و خداوند فرموده است که من نزدیکم. در دل هر امتی که از حق مزه است، روی آواز پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. زان که جنس بانگ او اندر جهان از کسی نشنیده باشد گوش جان. آن غریب از ذوق آواز غریب از زبان حق شنود اینی غریب. دفتر دوم، ابیات 35-98 تا 36-01. پس آنچه که موجب نزدیکی افراد به یکدیگر می شود تنها سخن گفتن و آوردن دلیل و منطق نیست، بلکه سنخیت روحی است. در حدیثی آورده شده روح‌ها لشکریانی بسیج شدند. هر کدام از آن ارواح که با دیگری آشنا باشد همبسته می شود و هر کدام که با دیگری بیگانه باشد گسسته. چون شناسد جان من جان تو را، یاد آرد اتحاد و ماجرا. موسی و هارون شدند اندر زمین، مختلط خود همچو شیر و انگبین. دفتر چهارم، ابیات 38-30 و 38-31. این آشنایی به نسبت‌های فامیلی و خانوادگی هم بستگی ندارد، چه بسا افرادی که سالیان سال در کنار هم زندگی می‌کنند ولی متوجه حرف‌های هم نمی‌شوند و حرف مشترکی با هم ندارند. مرد را 100 سال عمو خال او، یک سال نبیند حال او. دفتر سوم، بیت 42-49. و چه بسیار اوقات که دو نفر ظاهراً همزبان نیستند ولی همدلی دارند، حرفهای یکدیگر را درک می کنند چون درون آنها عدم شده است و آنها به سکوت زندند. سکوت تنها زبانی است که قابل ترجمه کردن نیست، بلکه فقط باید به آن زنده شد. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. دفتر اول، ابیات 12-06 و 12-07. در نهایت منظور مولانا از این ابیات این نیست که ما به ذهن برویم و بین خودمان و دیگران جدایی احساس کنیم و بگوییم ما در یک گروه هستیم و بقیه در گروه دیگر، بلکه مولانا می‌خواهد ما به این موضوع توجه داشته باشیم که آگاهی افراد با هم متفاوت است. از یک طرف به اهمیت قرین اشاره می‌کند و از طرف دیگر میگوید تا زمانی که تو نتوانی یک حرف مخالف نظرت را بشنوی و بپذیری، تا نتوانی مقاومت‌ها و بی‌تفاوتی‌های دیگران نسبت به گفته‌هایت را در خودت جای بدی،
پس هنوز فضای درونت تماما باز نشده و تو به انسان کامل تبدیل نشده ای، چرا که مجموع عالم اجزای یک کس است و اگر انسان نتواند افرادی که من ذهنی دارند را در خود جای دهد، او کل نباشد. جزء درویشان جمله میکوبد، هر که نبود او چنین درویش نیست. دیوان شمس، غزل 425. تمام شده زحمتی.
خیلی خوب، عالی،
زنده باشید.
چقدر زحمت میکشید سمانه. ممنونم از شما،
سلامت باشید.
خداحافظ.
خداحافظ.
الو
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید جناب شهبازی.
خیلی ممنون. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
بنده محمد هستم، از شهریار زنگ میزنم.
آقای محمد بفرمایید صحبت کنید.
بله، یه مطلب کوتاهی نوشتم که تقدیمتون.
بفرمایید. عجبونا
خنکان چشم به گوهر ز خفی بشناسد، خنکان قافله‌ای که بودش دوست خفیف. خدا را سپاس که در این بازار شلوغ عطاران با عنایت زندگی افتخار آشنایی و راه یافتن به مدرسه مولانا را پیدا کردیم. در این مدرسه ما با ابیات کار میکنیم، یعنی با تکرار، مداومت و تعهد و همچنین با کمک استاد مهربان در رمزگشایی ابیات آنها را شناسایی میکنیم و در عمل به کار میبریم. مثلا وقتی در بیت 685 دفتر سوم میخوانیم، چون کند دعوی خیاطی خطی افکند در پیش او شه اطلسی، میآموزیم که ادعا نکنیم، نه به این دلیل که کار بدیست، بلکه وقتی رمز بیت گشوده شد شناسایی میکنیم که هر ادعای ما از طرف زندگی آزمونی متناسب با خود خواهد داشت، یعنی هر ادعا سنگیست بر سر راه خودمان و ما را از حرکت و پویایی باز داشته و معطل میکند، که این موضوع مهم بسیار جای تأمل و تفکر دارد، که میفرماید به تأخیر و آفات و بالاتر این که ادعاها به صورت رشته‌های میدانم با تنیدن در هم هیولایی به نام پندار کمال را می سازند که از آن به عنوان بدترین علت یاد شده، چرا که در تمام انتخابهای ما به جای خرد الهی نظر داده و همان مفتی مورد نظر جناب مولاناست که با دادن فتواهای بی ضرورت ما را دچار همانیدگی های متعدد کرده که حاصلی جز رنج و درد نداشته. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. دفتر اول بیت 32-14 جناب آنها می فرماید یکی که این علتها را در خود شناسایی کن و بیانداز و به آنها ستیزه نکن و در برهوت افکار گم نشو، چرا که این علتها درونی بوده و با آگاهی کامل زندگی تعبیه شده و رخ می دهد، تا هر لحظه فرصتی داشته باشیم و بتوانیم با نفی آنها رخ در رخ تشعشع آفتاب حسن قرار گیریم. و رسالت انبیا نیز انتقال همین آگاهی بوده است که در بیت 26-77 دفتر سوم می‌فرماید انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است. بیتی طلایی که کم که درک کم عمقی از آن نیز می‌تواند به مرور ما را از حالت بسته و دشوار دست به گریبان بودن با جهان فرم آزاد کند، حالت خوش به زمختی که با آوردن فشار به تمام عباد ما جسم ما را نیز فرسود، تا جایی که به گرفتگی رگ گردن و تیر کشیدن رگ قلب می انجامد، تا در این تنگنا برای کسی که خوابش سنگین است از آیه 16 قاف که می فرماید ما از رگ گردن به اون نزدیکترین معنایی را بنمایاند، چرا که آشنا شدن و دیدن آن نیروی اصیل است که میتواند ما را به یک بار آزاد و فارغ کند. پس بدان این اصلاحی اصل جو، هر که را در دست او برده است بو. دفتر اول بیت 628. با تشکر از جنابالی و تمامی همراهان، در پایان با اجازت و سه بیت از جناب سعدی غزل شماره 509 را میخونم.
بفرمایید.
ای دوست گفته بودم چو بیایی
غم دل تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیای. عشق و دشیام انگشت نمایی و ملامت، همه سهل تحمل نکنم بار جدایی. سندیان نیست که هرگز زک من داد بگریزد، که بدانست که در بند توام خوشتر که رهایی. جناب شهبازی خیلی تشکر میکنم، خدا حافظ.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، شما هم خسته نباشین.
متشکرم. من از ایلام زنگ میزنم.
بله بله، خیلی ممنون، بفرمایید.
از این پیام ها واقعا خیلی استفاده کردیم، خیلی عالی بودن. اگه اجازه بدی منم مطلب همون باید.
حتما، بله بله، بفرمایید.
نیم تو مشک است و نیمی پشک، هین هین می افزا پشک افزا مشک چین. دفتر پنجم 24-81. من در ابتدا این را بگم که اگر ما بچه ها را در نظر بگیریم، قسمت حضور آنها کاملا مشخص است. بچه بی سبب شاد است، می خندد، در لحظه زندگی می کند، نگران گذشته و آینده نیست و خیلی موارد دیگر که حضور را در او نمایان می کند. از طرفی قسمت ذهنی او هم مشخص است، با اسبابازی هایش به شدت هم هویت است و وقتی مثلا عروسکش گم می شود یا اسبابازیش می شکند، زار زار گریه می کند. دوست داره توپ خودش سالم بماند، توپ دوستش پاره شود. وقتی دوستش یا بچه دیگر دباس یا اسبابازی جدیدی می خرد، او حسادت می ورزد و خیلی موارد دیگر که نشاندهنده من ذهن. تا حدود 12 سال این دو قسمت من ذهنی و حضور با هم هستن و هیچ کدام اونیکی را ضعیف نمی کند. روند طبیعی مسئله این است که کم کم من ذهنی برای 10-12 سال بیشتر کاربر ندارد از میان برود و حضور بماند. اما این شرایط برای درصد بسیار بالایی از بچه ها اتفاق نمی افتد، زیرا پدر مادر و خانواده عشقی می خواهد که میسر نیست و از طرف پدر و مادرها و خانواده چون خودشان اکثرا در من ذهنی هستند، طبق قرین من ذهنی در بچه قوی تر می شود و حضور روز به روز ضعیف‌تر می شود و ما در جامعه و در بزرگسالان کاملا می بینیم و در خودمان کاملا میبینیم که قسمت غصه خوردن و اندوه برای هم‌هویت شدگی ها که در کودکی اسباب بازی بود و الان مثلا ماشین و پول و مقام و غیره شده، کاملا مانده و بیشتر شده و حسادت ها خیلی بیشتر شده و از طرفی اون خنده های ته دل، اون شادی ها، اون در لحظه بودن ها و اون راحت خوابیدن ها تقریبا از بین رفته و این نشان میدهد که از مشک کم شده و به پشک اضافه شده. حال من در مورد خودم به این نتیجه رسیدم که من در اون زمان طلایی 10 سالگی شرایط متولد شدن از من ذهنی را نداشتم و مدت طولانی از مسیر زندگی را با ذهن پیش رفتم و چیزی به دست نیاوردم. همش آفرین هستم که یا از بین رفته اند و یا در آستانه از بین رفتن هستند و من متوجه شدم که کاملا عوضی رفته و همش عمر تلف کردم. حالا درست است که اون زمان طلایی از بین رفته، اما من خوشحالم که زمان طلایی دیگری به دست آمده و من باید دست از غصه خوردن و اومد بردارم و به این فرصت بسیار بسیار طلایی بنگرم. من به این نتیجه رسیدم که به اون مدتی که من در من ذهنی بودم دیگر بهش فکر نکنم. من 12 سالمه و در یه خانواده کاملا عشقی هستم. برادری مثل شما و خواهر و برادرانی عشقی از سراسر کشور و حتی در کشورهای دیگر دارم و از همه مهمتر بهترین پدر عشقی دنیا یعنی مولانا را دارم. به خودم میگویم که اگر اون فرصت طلایی از بین رفته، اگر راست میگویید الان از این فرصت طلایی بسیار مهمتر استفاده کن و همه اندوخته هایت را در من ذهنی دور بریز و مانند یک بچه 10-12 ساله اعلام کن که هیچی نمیدانم و آماده گوش دادنم و حالا میخواهم به توصیه های ارزش شده این دلسوز ترین و زحمت کش ترین پدر دنیا که این گوهرها را با اون تلاش زیاد از صحرای عدم آورده گوش دهم و رشد کنم و شکوفا شوم. مهم نیست من چند سال دیگر زنده بمانم، مهم این است که در این چند سال بتوانم مفید باشم و در این خانواده عشقی که برادران و خواهرانم با این همه دلسوزی پیام میدهند و در واقع به من میگویند که چه کار بکن و چه کار نکن و من در این خانواده شکوفا شوم. البته این را هم میدانم که در یک خانواده رسم بر این است که همه باید برای هم کار کنند و به هم کمک کنند، اینطور نباشد که کار کنند و هزینه مالی بدهند و وقت صرف کنند اما من زرنگی کنم و فقط بخورم و بخوابم. اگر اینطور عمل کنم باید زودی از این خانواده ارزشمند بروم، زیرا اینجا محل افراد زرنگ نیست و افراد زرنگ در من ذهنی در این خانواده فقط وقت هدر می دهند و این آموزه ها در گوش آنها فرو نمی رود و من خودم قبلا جز آنها بودم. همیشه در اوایل که قانون جبران را رعایت نمی کردم و هزینه مالی نمی دادم و کار روی خودم نمی کردم، همیشه به خودم می گفتم چرا این اشعار و این برنامه روی من کار نمی کنه. بعدها متوجه شدم که با من ذهنی گوش دادم و زرنگ هستم و یار تمام نیستم. به همین خاطر گوشهای من دوخته شده و خود مولانا از زندگی خواسته که گوشهای کسی را که تمام نیست را از این آموزش ها بدوزد. دیوان شمس غزل 1732: به گفتمش چو دهان مرا نمی دوزی، بدوز گوش کسی را که نیست یار تمام. به حق اون که حلال از خون من بر تو، بر عدو سخنم را حرام دار حرام. حالا من به خودم گفتم الان 12 سالمه و از رعایت قانون جبران شروع می کنم تا دوباره راه را عوضی نروم و خودم را در مسیر این توصیه های مولانا قرار می دهم و این پدر بزرگوار به من گفته که صلح برای تو بهتر است و جنگ شر است و شوم است. چه فرموده از هر کل صلح و خیر، رها کن ماجرا را ای یگانه. و در دفتر سوم بیت 48:02 میگوید چه را کن رو به ایوان و کروم، کم ستیز اینجا بدون تلجو شوم. آقای شعبازی، من وقتی شعری از مولانا به دستم میرسد همش به این فکر هستم که این شعر به من چه میگوید. من نمیگویم به آدم ها چه گفته، من میگویم به من در این روستا چه میگوید و من باید چه چیزی را رها کنم و چه کار کنم. گاهی مدت ها طول میکشد و پیدا نمی کنم که چه چیزی خواسته. در بیشتر موارد از توضیحات ارزشمند شما متوجه میشوم که در مقابل این شعر باید چه کار کنم و این گوهر را چگونه خرج کنم و از اون استفاده کنم. گاهی از پیام‌های دوستان متوجه می‌شوم و جالب است یک بار هم من معنای جفالقرن را از یکی از کودکان به همین کودکان عشق متوجه شدم که با زبان شیرین و ساده اش جفالقرن را معنی کرد و من فهمیدم. حالا اون دو شعر که
بله داریم گوش میدیم.
حالا که اون دو شعر که یکی گفته کل صلح و خیر و یکی گفته کل لجو شوم، خیلی به من کمک کرده. من در این روزها خیلی کارافزایی داشتم که بسیاری از آنها با این دو شعر از بین رفتند و حل شدند. من در این روزها کارافزایی مخصوص خودم را بلند. کارافزایی در روزها و شهرها و ملتها و فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. مثلا ما در روزها بعد از هر مراسم عروسی یا عزا چندین مورد دشمن پیدا می کنیم و بازار کینه ها و گله ها و شکایت ها داغ می شود که برای من بارها اتفاق افتاده. مثلا من در مورد خودم وقتی یه مراسم عروسی در خانواده داشتیم، خیلی ها در مراسم شرکت نمی کردن، در صورتی که ما در مراسم اونها شرکت کرده بودیم و این بازار کینه و گله و شکایت را داغ کرد. خیلی ها یادمون رفته بود که از اونها دعوت کنیم، این هم بازار گله و شکایت را داغ‌تر کرد. بازاری که فقط من ذهنی در آن پیروز می شود و دنبال داغ کردن این بازار هاست و مدت‌ها طول کشید، شاید سال‌ها طول کشید که این کینه و شکایت ها حل و فصل می شد و این همش کارافزایی بود. اما حالا می گویم کل صلح و خیر و کل جوشون با کسی که شرکت می کند در صلح هستم، با کسی که شرکت نمی کند در صلح هستم، زیرا فهمیدم که صلح خیر است و لج و لجبازی شوم است و کار افزایی دارد و کار من ذهنی است. نه تنها فقط در مورد مراسم عروسی و عزا، بلکه در کلیه امورات زندگی این دو شعر را مد نظر دارم تا کار افزایی نکنه. و حتی من بارها به خانمم گفتم که این که ما در این روستا در صلح زندگی کنیم و با همه اهالی روستا در صلح باشیم، این خودش در صلح جهانی هم تأثیر دارد، زیرا باران فقط از بخار آب اقیانوس ها نیست. بخار آبی که از جوی کوچک روستای ما برمیخیزد، یک گوشه دیگر در جهان با بخار آب دیگر جاها ادغام می شود و تبدیل به باران رحمت می شود. و این که من و تو از من و تو بخار صلح برخیزد یا جنگ، در صلح و جنگ بین ملت ها هم مؤثر است. البته این را هم می دانم که بخاری که از من بیرون می رود بستگی به درون من دارد. من نمی توانم در حال جنگ باشم و در بیرون بخار صلح از من تراوش کند. در کوزه همون برون تراود که در اوست. حالا شعبازی، هرچند وقت گذشته، اما من در رابطه با اینکه ما فراموش کرده ایم که کی هستیم و اصل ما چیست و همیشه خود ما را از آدم و باشندگان دیگر جستجو می کنیم، همیشه در مورد این مسائل برای خودم می زنم که مثلا حلوا از یه درخت درخواست کند که کمی حلوا به من بده، از سنگ، از کبوتر یا ترسی چیزی بخواهد. حلوا در اینجا مورد تعجب و تمسخر آنها قرار میگیره، زیرا میگویند حلوا چقدر نادان است که خودش را از ما میخواهد، چقدر نادان است که نمیداند خود حلوا خودش است. باشندگان دیگر که حلوا ندارند به حلوا بدن، حلوا هم خسته و ناراحت هی دنبال حلوا میگردد و پیدا نمیکند، زیرا در جستجوی چیزی است که در خارج از خودش پیدا نمیشود. اگر حلوا بفهمد که حلوا خودش است، فوراً موتور خواستار متوقف می شود. و در مورد زندگی هم همین طور است. ما زندگی را از پول می خواهیم، از مقام می خواهیم و در واقع از هر وضعیتی یا هر کسی زندگی را می خواهیم، در صورتی که ما خود زندگی هستیم، خود ما را از آنها می خواهیم و به همین دلیل است که مورد تمسخر و تعجب آنها قرار میگیریم. فقط کافی است ما بفهمیم که زندگی همون خودمان هستیم و به اصل ما زندگی است. فوراً موتور زندگی خواستن از دیگران و وضعیت ها خاموش می شود. موتوری که اصلی تقیق رو چرخاننده من ذهنی است و ما روی اصل خودمان استوار و زندگی را فقط از اصل خودمان که همون فضای گشوده است را می خواهیم. و آنگاه هست که ما دیگر دنبال جمع‌آوری نعمت و هم‌هویت شدن با آنها نمی رویم، بلکه خودمان به نعمتی تبدیل می شویم. حداقل برای خودمان و خانواده و روستا به نعمتی تبدیل می شویم. مولانا همه نعمت‌هایی که اون زمان مانند زمین و خان و این چیزا در اختیار داشته همه نابود شدن، اما مولانا خودش رو از اونها جدا کرده و به نعمتی تبدیل شده و این است که ما بعد از گذشت سالیان دراز از نعمت مولانا استفاده می‌کنیم. پیامبر اسلام، دیگر پیامبران و عرفا همه به نعمت‌های تبدیل شدن که بشریت تا روز قیامت از آنها استفاده می کند و این برنامه هم به نعمتی تبدیل شده که سالیان سال آینده آن از آن استفاده می کند. من هم دنبال این هستم که با رعایت قانون جبران و کار روی خودم در حد خودم به نعمتی تبدیل شدم و این فقط تا قبل از مردن جسم امکان پذیر است. حافظ در غزل 396 می فرماید: زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. و در پایان یادی می کنم از سر 535 از دفتر شیشم: گفت مفتی ضرورت هم توی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. شعری که خانواده ما را چرخاند از همه نظر و از همه نظر. ببخشید آقای
فرزاد،
من همیشه زیاد صحبت می کنم، خودم هم خوابیده دیگه، امروز من خودم بیرون بودم، اونم
خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. اون دو تا بیتی که گفتین خیلی مهمه، آدرساشونو بدین یه بار دیگه بخونین. دو تا بیت خوندین.
اون آدرس های اون دو تا بیت، یکیشان که همین هست که میگه، اجازه بگم پیداشون بخونم اینجا. حالا من اینجا تو نوشتاد نمیتونم، یک گفته که فرموده است: هر صلح و خیر رها کن ماجرا را یگانه. الان اینا دیگه از حفظ میخونم، دیگه تو کاغذها پیدا نمیکنم. یکیشان هم گفته: چه رها کن رو به ایوان و کروم، کم ستیز اینجا کلجوشم. این 48-02 بود فکر کنم، تو دفتر سوم. این چرا رو منظورت بود؟
بله بله، این دو بیتو.
آره این دو بیتو من
همین، فقط خودشونو بخونید.
نوشته ها مدن دیگه
خود. نه اب نداره، رها
ایشان همونه که میگه که چه فرموده از حق تر صلح و خیر رها کن ماجرا را ای یگانه، و یکی گفته بود: چه رها کن رو به ایوان و کروم، کم ستیز اینجا کلجو شوم.
خیلی خوب، عالی عالی. سلام به خانمم برسونید که الان خوابیدن دیگه. خب ممنونم، عالی بود مثل همیشه. خداحافظی میکنم با اتون.
داشت میکنم، خداحافظ شما، خسته نباشید. قربان شما، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام علیکم.
خیلی من سعیده هستم از ونکوور.
بله خانم سعیده، خوبین؟
ممنونم، عالی. به لطف شما، از زحمت شما. آقای شهبازی، یه سری ابیات کلیدی هستن که خیلی هم روی من کار میکنن، خیلی به دلم میشینن. اگه اجازه بدین با آدرسشون یه جا جمع آوری.
بله بله، بفرمایید بفرمایید. بله،
از دفتر سوم، بیت 1359: من گرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم چو گرد. عاشق صنع خدا بافر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. از غزل 532 هم یه بیت هست: دل را به حق گر برکنی، برکی نهی آخر بگو. بی جان کسی که دل از او یک لحظه برتانه کن. از دفتر دوم، بیت 2585: مرتو را دشنام و سیلی شهان، بهتر آید از ثنای گمرهان. صفع شاهان خور مخور شهد خسان، تا کسی گردی ز اقبال کسان. از دفتر اول، بیت 1047: در بیان این سه کم جنبان لبد، از ذهاب و و ذهب و از مذهب است. کیسه را خصم است بسیار و عدو، در کمینت ایستد چون داندو. از دفتر ششم بیت 426. جرم خود را بر کس دیگر منه، موش و گوش خود بدین پاداشته. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. رنج را باشد سبب بد کردنی، بد فعل خود شناس از بخت نی. از دفتر سوم بیت 2274. هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بدان کس می رسد. از دفتر ششم بیت 290. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عزت و شرف. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. از دفتر ششم بیت 261. گرچه دانی دقت علم ای امین، زانت نگشاید دو دیده غیب بین. نه این که حالا علم و علم آموزی مشکلی داشته باشه، فقط ما نباید از این علممون و دانشمون یه من ذهنی دانا بسازیم و یه حصار محکمی دور من ذهنیمون بکشیم و ازش دفاع کنیم. از دفتر سوم بیت 2232. جنبه جنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست تمن در الوهیت زدیم. تا به افسون مالک دلها شویم، این نمی بینیم ما که درگویم. درگوی و در چهی قلطبان، دست وادار از سبال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقیم 7, 4, 5 و 6، نرجایی دیگران را هم بکش. از دفتر سوم بیت 2243. تو بلا منظور حق آنگه شدی، که چو جزوی سوی کل خود روی. حق همی گوید نظرمان در دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. تو همی گویی مرا دل نیز هست، دل فراز عرش باشد نه به پست. در گل تیره یقین هم آب هست، لیک زان آب نشاید آب دست. زن که گر آب است مغلوب گل است، پس دل خود را مگو کین هم دل است. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل عبدال یا پیغمبر است. از دفتر سوم بیت 2149. حق همی گوید چا وردی مرا، اندر این مهلت که دادم من تو را. عمر خود را در چه پایان برده ای، او تو قوت در چه فانی کرده ای. گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حسا در کجا پالوده ای. چشم هوش و گوش و گوهرهای عرش، خرج کردی چه خریدی تو زفرش. از دفتر دوم بیت 336. لطف شه جان را جنایت جو کند، زن که شه هر زشت را نیکو کند. رو مکن زشتی که نیکی های ما، زشت آمد پیش آن زیبای ما. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لوای جرم از آن افراشتی. زن تو را ذکر و دعا دست دور شد، زن دعا کردن دلت مغرور شد. هم سخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کوزین گمان افتد جدا. گرچه با تو شه نشیند برزنیم، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. و این آخری هم آقای شهبازی از طرف خودم و مولانا خواستم تقدیم کنم به شما بابت همه زحماتی که برای ما سالیان سال میکشید.
خواهش میکنم.
سلامت باشیم. شیر از دفتر دوم بیت 1933. شیر مردانند در عالم مدد، آن زمان کفکان مظلومان رسد. بانگ مظلومان هر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق می دوند. آن ستونهای خلالهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان، محض مهر و داوری و رحمتن، هرچه حق بی علت و بی رشتن. خیلی ممنون.
خیلی زیبا.
سبخشی طولانی شد. سال میلادی دون مبارک.
عالی عالی. برای شما هم همینطور سلام برسونید. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، خوبی شما؟ چه عجب.
خیلی خیلی متشکرم، ممنون. من این شماره رو امروز عوض کردم، امیدوارم که قطع نشه.
بله صداتون خیلی هم خوبه. شماره رو عوض کردین یا تلفن رو؟
بله بفرمایید.
میگم شماره رو عوض کردین یا تلفن رو؟
نه تلفنی که باش تماس میگیرم رو عوض کردم.
آه خیلی خوب، خیلی خوب شده. بله
بله ممنونم. پس با اجازتون پیامم رو میخونم. این پیامم 4 قسمت داره که البته با هم دیگه مرتبط هستن.
بله
خیلی ممنونم. قسمت اول، شرم و حیای ذهنی محدودیت است. عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود؟ چون که جمال این بود، رم وفا چرا بود؟ ما عاشق زندگی هستیم، اما در من ذهنی یک شرم و حیای ذهنی داریم که به واسطه آن خود را لایق زنده شدن به خدا نمی بینیم. خدا بسیار زیباست، ما هم که امتداد او هستیم هم جمال فوق‌العاده‌ای داریم، اما به دلیل رفتن به ذهن این زیبایی و جمال را در خود نمی بینیم. من ذهنی خود را می بینیم که زیبا نیست و به همین دلیل خود را لایق زندگی نمی بینیم. نکته که در برنامه 897 بسیار توجه من را جلب کرد این بود که آقای شهبازی شرم و حیای ذهنی را معادل با هر چیزی گرفتند که ما را محدود می کند. یعنی شرم و حیا معادل محدودیت است. اینکه انسان خود را به جسم محدود کند و در قفس و زندان محدود ذهن بیفتد. به خاطر شرم و حیا محدود شده و بیکرانی زندگی درون خود را نبیند. قسمت دوم، عشق لذتی بیکرانه است و اصول و قاعده شکایت است. لذت بیکرانه ایست، عشق شده است، قاعده خود شکایت است، ورنه جفا چرا بود؟ مقصود و هدف ما از کار کردن بر روی خود تشخیص و شناسایی جنس اصلی خود است که همان زندگی است. قرار است عشق که همان حس وحدانیت است و دیدن یک زندگی در خود و دیگران را تجربه کنیم. این عشق یک لذت بیکرانه است. کلمه بیکرانه در اینجا خیلی مهم است، یعنی یک فضای باز نامحدود، جایی که هیچ گونه قاعده و اصول محدود کننده وجود نداشته باشد و جان انسان بتواند رهایی و آزادی فراوان و نامحدودی را تجربه کند. جایی که فضای درون آنقدر وسیع شود که همه چیز در آن جا بگیرد و ما ببینیم که هر چی که به ظاهر در بیرون هست در اصل درون ما است. ببینیم همه چیز در درون ما جا می‌گیرد. در این بحر همه چیز بگنجد. مترسید، گریبان مدرانید. پس اگر قرار است ما عشق که لذتی بیکرانه است را درک کنیم و در حقیقت تبدیل شد، پس چرا اینقدر جفا میبینیم؟ تمام جفایی که ما میبینیم از این حاصل شده است که زنده شدن خود را به قاعده و اصول نراوردیم. یعنی میگوییم اگر من یک سری اصول و قرار ذهنی را رعایت کنم به خدا میرسم. رسم وفا داریم. رسم وفا همون چیدن قاعده ها و اصول ها در ذهن ما است. حتی در موقع کار معنوی خود با آموزش های مونا هم ممکن است این قاعده و اصول را در ذهن خود بچینیم. مثل اینکه من اگر فلان قدر بیت بخوانم زنده می شوم. در حالی که اگر به اصل این آموزش ها پی ببریم می بینیم که آموزش های مولانا در نهایت آزادی و رهایی هستند. نه اینکه تعهد و تکرار نداشته باشیم در این راه. بلکه حتی در تعهد خود هم نباید تابع قاعده و اصول ذهنی باشیم. بلکه باید خود را آزاد و رها به دم قضا و کنفکان بسپاریم. ببینیم قضا در این لحظه نو چه برای ما می آورد و
فضا را در اطراف همان باز کنیم تا اجازه دهیم کن فکان با نسیم خود ما را تبدیل کند. دم او جان دهدت روز مخود پذیر، کار او کن فیکون است نه موقوف علت. هر علت و هر قاعده و هر اصول ذهنی تنها یک سری باورهای جامد پیش ساخته هستند و نمی توانند ما را به خدا زنده کنند. در مسیر زنده شدن به خدا باید بدون قواعد ذهنی پیش رفت، وگرنه که این قواعد و اصول ذهنی شکایت ماست به زندگی که آن هم جفا را به دنبال دارد. جفا هم همان ماندن در ذهن است. قسمت سوم، وقت آن رسیده که سراسر جان شویم. وقت آن آمد که من اوریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. ای عدو و شرم و اندیشه بیا، که دریدم پرده شرم و حیا. پس زمان آن رسیده که ما سراسر جان شویم. نمی دانم چرا این دو کلمه سراسر جان از این بیت مولانا چنین تأثیر شگرفی روی من گذاشت. گویی مولانا در این دو کلمه به اندازه یک عالم معنا جا داده است. انگار که مولانا به من و شما می گفت قرار است تو سراسر جان باشی و دیگر هیچ. وقت آن رسیده که تمام نقش های ذهنی را رها کنی و فقط و فقط سراسر جان باشی. وقت آن رسیده که پرده شرم و حیای در ذهن را بدری، با زندگی یکی شوی. و اما سراسر جان چیست؟ سراسر جان دیدن همان یک زندگی است در خود و در دیگران. یادم می آید اوایلی که با برنامه گنج و حضور آشنا شده بودم، این سوال آقای شهبازی بسیار توجه هم را جلب کرده بود. از خود بپرسید که از دیگران زندگی را میبینید و یا نه. و اما هر چقدر در خودم نگاه میکردم میدیدم که من به سختی زندگی را در انسانها میبینم. اصلا چطور ممکن است وقتی با یک نفر در چالش هستم زندگی را در او ببینم؟ فقط من ذهنی را در او میدیدم. یادم است که همین برای من تبدیل به چالشی شده بود و به خود سخت می‌گرفتم که چرا زندگی را در انسان‌ها نمی‌بینم. تا اینکه در یک زمان کلاً این مسئله را رها کردم و به خودم گفتم درست است که الان زندگی را در خیلی‌ها نمی‌بینم، ولی این را به زندگی می‌سپارم و اگر قرار باشد درست شود خودش درست می‌شود. بعد کم کم متوجه شدم که من حتی زندگی و جان را در خودم هم تشخیص نمی‌دادم. وقتی که مدت‌ها روی خود کار کردم و در فضاگشایی تمرین و تکرار کردم، بالاخره جان را در درون خودم تشخیص دادم. همچنین جان را در عزیزانم، آنهایی که دوست داشتم، تشخیص دادم. و کمی بعد از آن جان را در انسانهایی که در این راه معنوی روی خود کار می‌کردن تشخیص دادم. متوجه شدم دیدن خود در آینه دوستان معنوی بسیار ساده و راحت است. دیدن جان در آنها بسیار راحت و آسان امکان پذیر بود. کم کم این دایره گسترده توجه را در انسانهای دیگر که من ذهنی داشتن هم شناسایی کردم. احساس می کنم این گسترده شدن جان که حد نهایی آن سراسر جان شدن است و سراسر جان دیدن، با صبر و فضاگشایی کاملا امکان پذیر است. هرچند در ابتدا خیلی دور از ذهن به نظر می رسد، چون ذهن توانایی شناخت دارد. قسمت چهارم، به صورت نگاه نکن جان را ببین. در آن خودم که در او شخص هست و صورت نیست، مگو فلان چه کس است و فلانه را چه شده است. در خودم فضای یکتایی که شخص یعنی جان هست و صورت و ظاهر نیست، به دنبال این نباش که افراد را قضاوت کنی و بگویی فلان فلانی چه کس است و بهمانی چه کس است. این توصیفات تنها از روی ذهن می آید و حقیقت درونی انسانها را نشان نمی دهد. وقتی سراسر جان بشوید، همان یک جان را در هر انسان دیگری می بینی. اصلا چیزی نیست جز یک جان که در من جریان دارد، در شما هم جریان دارد، در همه انسانها جریان دارد و در کل کائنات هم جریان دارد. هرچه غیر از آن یک جان تنها صورت است، تنها فرمی است که آمده تا ندا دهد یک جان هست، به جان نگرید، سراسر جان شوید. بحر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. پس چطور شده که ما با فکر پشت سر فکر از یک شاخه ظاهر به شاخه ظاهر دیگر می پریم؟
در حالی که اگر فضا باز کنیم و درون خود را عدم کنیم، می‌بینیم که ما در بیخ و ریشه یگانه هستیم و یک جان بیشتر نیست. درختوار چرا شاخ شاخ وسوسه ای؟ یگانه باش چو بیخ و یگانه را چه شده است. خیلی ممنون ازتون آقای شهر.
خیلی زیبا، خیلی عالی. ممنونم، خیلی روشن.
متشکرم ازتون. ممنونم.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
بفرمایید.
خوب هستین؟ خسته نباشین. حال شما خوبه؟
بله بله خوب، ممنونم. اندکی
آقای شهبازی،
بلندتر
سال جدید رو بهتون تبریک میگم. انشالله که سال خوب و پرباری باشه و برای هموطنای مسیحیمون تبریک میگم.
ممنونم، برای شما هم همینطور. الو، قطع شد. بفرمایید.
الو،
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
الو سلام، حالتون خوبه آقای شهبازی؟
خیلی ممنون. بله بله، شما از کجا زنگ می‌زنید؟
من فرزانم. فرزانم از همدان.
بله خانم فرزانه، خوبین؟
خدا رو شکر، الحمدلله عالی. شما خوب هستین؟
بله منم خوبم. بله ممنون.
خدا رو شکر الحمدلله. خدمت همه دوستانم سلام عرض میکنم از همینجا، بهشون خدا قوت میگم. ببخشید آقای شهبازی، من یه متن اومده کردم در مورد کارافزایی در مسیر تبدیل. یکمی این هر سال قسمتیشو میخونم، اگر صلاح دیدین ادامه میدم، اگر صلاح نبود که میذارم برای بعد.
بله تقریبا به آخرهای برنامه من داریم نزدیک میشیم. بله بفرمایید، اگر طولانی شد یه مقدارشو میذاریم برای بعد.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
باش، خواهش میکنم. کارافزایی در مسیر تبدیل. هوشیاری به محض ورود به جهان و پوشیدن لباس فرم مرحله جدیدی از سفر خود را آغاز میکند و با پنج خود و توانایی فکر کردن شروع به شناسایی جهان پیرامون خود کرده و با تصاویری که ذهنش برای او توصیف می کند همانیده می شود و کم کم از اصل خود جدا شده و ماموریتی که به خاطر آن آمده بود را فراموش می کند و من ذهنی او ساخته می شود. قرار او با خداوند این بوده که مدت کوتاهی برای شناخت جهان و استفاده کردن از توانایی‌های جدیدش در ذهن بماند، ولی به دلیل نیروی جاذبه جهان و نبودن انسان‌های عاشق و آگاه در اطراف خود این کار به تعویق می‌افتد و او بدون ببخشید و او بدون آگاهی از قوانین خداوند که حاکم بر جهان فرم است شروع به کار می کند و هدایت او به وسیله عینک هایی که بر اساس قضاوت و خاصیت خواهندگی خود ساخته و هر لحظه یکی از آنها را به چشم او می زند صورت می گیرد، غافل از اینکه کار با این دید غلط با گذر زمان برای او مانع مسئله و دشمن می سازد و انرژی او را تلف کرده و نتیجه کارهای او به کارافزایی در جهان می انجامد و هر چه جلوتر می رود دچار انقباض، نابسامانی و درد بیشتری می شود. من ذهنی برای برطرف کردن حس نقص و کامل کردن خود به فرم‌های آفل و باورهای پوسیده چنگ و هر باور پوسیده چنگ می‌زند و روی هوشیاری را می‌پوشاند، در حالی که هوشیاری از روز ازل کامل بوده و نیازی به جهان ندارد. کارافزایی های من ذهنی مانند کشت جدیدی روی کشت اول یا خداییت ما را می‌پوشاند و سبب گمراهی بیشتر ما می‌شود. گر بروید ور بریزد صد گیاه، عاقبت بر روید آن کشته اله. کشت نو کارید بر کشت نخست، این دوم فانی است و آن اول درست. کشت اول کامل و بگزیده است، تخم ثانی فاسد و پوسیده است. دفتر دوم 10:57، 10:58 و 10:59. یکی از ابزارهای مهم من ذهنی که به وسیله آن خود را حفظ می کند ملامت است. او همیشه به دنبال وضعیت یا شخص خاصی می گردد تا مشکلات خود و دردهای ایجاد شده را به گردن آن بیاندازد. همه رنجش های ما بازتاب اعمال خود ماست و این پهلوانی می خواهد که انسان اعتراف کند که همه بلاهایی که سرم آمده تقصیر خودم بوده و به دلیل دید غلط من به وجود این قانون عدالت زندگی است که ذره‌ای بدی یا ذره‌ای نیکی را به سوی ما باز می‌گرداند. او قصد آسیب زدن به ما را ندارد و مسائل ما به خاطر بخت بد یا دشمنی خدا با ما نیست. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از وقت نی. دفتر ششم 427 و 428. از آنجایی که هدف زندگی برگشت ما به صورت هوشیاری به این لحظه ابدی و قائم شدن بر ذات اصلی خود بوده است، زندگی همه فکرها و اعمال ما را که بر اساس حفظ و هرچه بیشتر بهتر همانیدگی ها پیش می رود عقیم می کند تا با فشار درد حاصل از همانیدگی ها ما را از زمان مجازی خارج کرده و توجه ما را بر روی این لحظه ابدی معطوف سازد. همه ما انسان ها دارای خاصیتی به نام فضاگشایی هستیم که استفاده از آن فقط با موازی بودن با اتفاق این لحظه امکان پذیر است. ما با فضاگشایی بسیار شدید در این لحظه می توانیم به پیر خرابات که خود زندگی است وصف شویم و جام شراب که چهار خاصیت مرکز عدم و مهمترین نیاز ماست را از خود او بگیریم. در این حال به تأخیر انداختن این امر سبب کارافزایی و ضرر و زیانهای جبران ناپذیری برای ما خواهد شد. بده یک جام ای پیر خرابات، مگو فردا که فه تأخیر آفات. غزل 336. در واقع ما به عنوان انسان قبل از هر کاری در جهان باید همانیدگی ها را از مرکزمان بیرون کنیم و خدمت زندگی درآییم. در خدمت زندگی بودن به معنی نماز، عبادت یا انجام کارهای به ظاهر معنوی نیست. مرکز را عدم کردن و دیدن با چشم خداوند و اجازه دادن که او از طریق ما فکر و عمل کند در خدمت خدا بودن است. پس اولین حرفه ما در این بی‌پیشگی است و در درجه اول اهمیت قرار دارد. اگر با من ذهنی دنبال کسب مهارت، تشکیل خانواده، علم آموزی و شناخت خدا و معنویت هستیم، کارافزا خواهیم بود و کارافزایی با من ذهنی سبب انتقال زنجیری از مشکلات و درد از نسلی به نسل دیگر خواهد شد. و تا زمانی که ما با تکیه بر هوشیاری جسمی که بر اساس شک که از ترس از مرگ ناشی می شود و تقلید از جمع که پایه و اساس آن و روی باورهای پوسیده گذشتگان بنا شده و تأکید بر تفاوت‌های ظاهری که به جدایی بیشتر ما از جهان هستی می انجامد حرکت می کنیم، زندان ذهن خواهیم ماند. هر آدمی را در جهان آورد حق در پیشه‌ای، در پیشه بی پیشگی کرده است ما را نامزد. غزل 537. مولانا در دفتر ششم مثنوی به داستان یوسف اشاره می کند. یوسف که به امر زندگی از چاه نجات یافته بود به دلیل مخالفت با زلیخا در زندان به سر می برد. او از کسی که برای دیدنش آمده بود درخواست می کند که پیش عزیز مصر وساطت او را بکند تا ایشان هم زودتر آزاد شود. به همین دلیل زندگی او را تنبیه می کند و یوسف سالهای بیشتری را در زندان می ماند. در اینجا یوسف نماد انسانی است که تا آهی به زندگی زنده شده و طعم حقیقت را چشیده است و در موقع مناسب من ذهنی او موفق می شود یکی از عینکهایش را به چشم او بزند و او ناآگاهانه دوباره طلب کمک و حس نیاز از جهان می کند. به همین دلیل خارج شدن از ذهن و زنده شدن کامل او به زندگی به تعویق می افتد. در اینجا مولانا به زیبایی کارافزایی من ذهنی در مسیر تبدیل را برای ما توضیح می دهد و می گوید اگر ما غیر از مرکز عدم از چیز دیگری کمک بگیریم باید جریمه آن را بپردازیم.
تا یاد بگیریم که بر ستونهای پوسیده این جهان که عقل خودمان و عقل من ذهنی جمعی است تکیه نکنیم. بنابراین متوجه می شویم تنها راه و تنها وسیله‌ای که ما در دست داریم فضاگشایی و وصل شدن به مرکز عدم است. پس جزای آن که دید او را معین ماند یوسف حبس در بز از سنین، پس ادب کردش بدین جرم استاد که مساز از چوب پوسیده اماد. دفتر ششم 36-06 و 36-13. عارفان و پیامبران برای جبران کارافزایی و یا پرداخت جریمه به دلیل ایجاد درد در خانواده و جامعه به ما پیشنهاد می کنند خصاصت و خواستنهای من ذهنی را ترک کنیم و راه فراوانی اندیشی و بخشندگی بر اساس مرکز عدم را در پیش بگیریم و این دستگیره محکم را رها نکنیم تا این تناب تسلیم و فضاگشایی ما را هم مثل یوسف از چاه همانیدگی ها بالا کشیده و به اصل خیش برساند و با عیب حالی کسی که در محدودیت ذهن بماند و این تناب را کند. این سخا شاخی است از سر به بهشت، وایو کس کف چنین شاخی بهشت، قربت الوسخار که هوا بشد این شاخ جان را در سما، تا بلد شاخ سخا ای خوب کیش، مرتو را بالا کشان تا اصل خیش. دفتر دوم 1273-1275. هر کسی در این لحظه فکر و عمل سازنده می کند حتما در حال صبر، شکر و فضاگشایی است. یعنی اگر ما فضاگشایی می کنیم و زندگی یک همانیدگی را به ما نشان می دهد، ما برای این شناسایی شکر و برای انداختنش صبر می کنیم. این صبر و شکر واقعی است و بدون فضاگشایی و نور آن فضا و حضور زندگی در مرکز ما نمی توان این دو راه صبر و شکر را تشخیص. این دوره آمد در روش یا صبر یا شکر نعم، بیشم روی تو نتان دیدن مر این دو راه را. غزل 21. هر چقدر ما در زندگی با این دید غلط درد ایجاد کرده ایم و در مسائل لپیچیده گرفتار هستیم، نباید نگران باشیم. ما از جنس زندگی و امتداد او هستیم. باید مسئولیت حالمان را در این لحظه به عهده بگیریم و فضا را باز کنیم تا زندگی این پرده های همانیدگی را از جلوی چشمان ما بردارد و بسوزاند. صبر کردن و کشیدن درد هوشیارانه مانند دارویی بسیار مهم برای برداشتن همانیدگی ها از مرکز ما اهمیت اساسی دارد. پرده های دیده را داروی صبر هم بسوزد هم بسازد. شرح صدر دفتر دوم 72. کسی که در این لحظه مرکز عدم را تجربه کرده باشد، او فهمیده که پایان کار او زنده شدن به زندگی و یکی شدن با آن فضاست. بنابراین جدی‌تر کار خواهد کرد، چون خرد زندگی به همه کارهای او جاری می شود. او می داند که این جهان جهان کاشتن است و وقتی به زندگی زنده شود حاصل کارهای خود را خواهد دید. بنابراین او خوشبخت‌تر است، همانطور که یوسف از پایان کار خود آگاه بود و به همین دلیل سالهایی که در زندان ماند با همه توان برای خدمت به زندانیان دیگر و آبادانی زندان تلاش میکرد. که پایان بین‌تر و مسئول‌تر، جدتر و کارد که افسون دید بر زان که داند که این جهان کاشتن هست بهر محشر و برداشتن. دفتر چهارم 2988 و 2989. خداوند در آیه 63 تا 67 سوره واقعه می فرماید: آیا آنچه را کشت می کنید دیده اید؟ شما آن را می رویانید یا ما رویاننده ایم؟ اگر بخواهیم آن را خار و خاشاک می گردانیم. پس شما از روی تعجب می گویید ما زیان دیده ایم، بلکه از محروم شدگانیم. آقای شهباز تقریباً یک صفحه و نیم مونده، حالا هر جور سلام میدونه.
میخواییم بخونید تمام بشه؟ اگر میل دارین بخونید تمام بشه دیگه.
باشه چند.
بله خیلی ممنون.
هزاران سال
انسان دنبال سایه خود یعنی من ذهنی دویده و هنوز هم میدود و مسائل غیر لازمی به وجود آورده و نمیتواند قبول کند که مقصر است. ما قدرت مسئله سازی من ذهنی را دست کم گرفته ایم. من ذهنی مسئله ایجاد می کند و مسائل ایجاد شده را انکار می کند و چون زیر بار نمی رود ما را به درد سر و کارافزایی می اندازد. اگر ما جلوی من ذهنی را نگیریم و دنبال او بدویم، در آخرین لحظه زندگی خواهیم دید که او جلوی ایستاده و برای ما تصمیم می گیرد. پس با دویدن پشت سر سایه از او جدا نخواهیم شد و تا زمانی که من ذهنی داریم همه خدمت ها و عبادت های ما به گناه تبدیل می شود و همه نعمت های خدا برای ما تبدیل به درد خواهد شد، چون ما آنها را تبدیل به مسئله می کنیم و از روشنایی شمع حضور در تاریکی ذهن محروم می مانیم. شناخت خدا یا خودمان در من ذهنی بر حسب جسم است. بنابراین این نوع جستجو سبب بسته شدن بندهای بیشتری به دست و پای هوشیاری ما می شود. کافی است خاصیت فضاگشایی را در خود به کار بیاندازیم. در اثر فضاگشایی و درد هوشیارانه گناهان ما به عبادت تبدیل می شود و نعمتهای زندگی به ما برکت می دهد و تاریکی ذهن تبدیل به روشنایی حضور می شود و جستجوی ما با مرکز عدم سبب پاره شدن بندهای محدودیت ذهن می شود. کار و تلاش، عبادت و خدمت با مرکز عدم، عدم را زیادتر کرده و ما را به اصل آن زنده می کند. مرکز عدم همانیدگی های ما را تبدیل به نور کرده و گناهان ما را تبدیل به خدمت می کند و هر لحظه از زندگی با مرکز عدم تبدیل به عبادت می شود. و 2000 سال تو در پی سایه می دوی، آخر کار بنگری تو سپسی و پیش او. تو گشت خدمتت، رنج تو گشت نعمتت، شمع تو گشت ظلمتت، بند تو گشت جستجو. غزل 57. مولانا می گوید بیان و درک این موضوع با ذهن بسیار سخت است. من نمی دانم، اگر تو می دانی تو بگو. مرکز جسمی جسم را جستجو می کند و ما را بیشتر در انقباض قرار می دهد و مرکز عدم، عدم را جستجو می کند و فضای درون بازتر می شود و ما را به زندگی تبدیل می کند و این جستجویی است از ورای جستجو. وقتی مرکز ما عدم می شود، ما در جمال خداوند غرق می شویم و این حال و قالی است از ورای حال و قال من ذهنی که به زیاد و کم شدن همانیدگی ها بستگی دارد. در حالت مرکز عدم، حال ما فقط به باز شدن آن فضا بستگی دارد، نه چیز دیگر. و این غرق شدن در جمال خدا غرقی نیست که ما آن رهایی پیدا کنیم. کسی که به اینجا رسیده باشد می رود و با دریا یکی می شود و تنها خداوند و انسانهایی که از جنس دریا شده باشند او را خواهند شناخت. جستجوی از ورای جستجو، من نمی دانم تو می دانی بگو. قال و حالی از ورای حال و قال، غرقه گشته در جمال ذوالجلال. غرقه اینی که خلاصی باشدش، یا به جز دریا کسی بشناسدش. دفتر اول 22:11 تا 22:13. صفت خدای داری چو به سینه ای درایی، لمعان طور سینا تو به سینه وانمایی. صفت چراغ داری چو به خانه شب درایی، همه خانه نور گیرد ذروق روشنایی. صفت شراب داری تو به مجلسی که باشی، 2000 شور و فتنه فکنی ز خوش لقایی. غزل 28-38. ببخشید آقای شهبازی طولانی شد.
خیلی زیبا، خیلی کامل بود. انشالله که
متشکرم از وقتی که به من
توجه کرده باشم. ممنونم، خداحافظی میکنم.
متشکرم، لطف کردید، خداحافظ شما.
خب دوستان، متاسفانه برنامه تمام شد و شده. باید از حضورتون مرخص شم. شرمنده همه کسایی که پشت خط هستن. بله، با نمیتونیم جوابگو باشیم، نتونستیم. دیگه از همه اینا که الان پشت خط هستن عذرخواهی میکنم. واقعا این برنامه رو بیشتر از 3 ساعت نمیشه ادامه داد. الان سه ساعت و 45 دقیقه شده. بله خب، با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.